عسل دین دومه جانبیه در باکلی تیتر اروان. فروش بلیت در هورت سانترون، میشن رنج مارکت، آپلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر اروان و باکلی دات اورگ. 818-984-60.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
سلام، حال شما خوب هستی؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه معرفی اول از خودم میکنم، بعد شما اگر سوالی داشتین بپرسین از من.
بفرمایید.
من 27 سالمه، از 9 تا فرزند خانواده فرزند آخرم، با قبلی خودم 7 سال اختلاف سنی دارم و الان مجردم. از 5 سالگی هم خودگویی میکردم و وسواس و خودگویی هم دارم.
خب در چه حدی هست و چند از خودتون ازش آگاهید عزیز وقتی که با خودتون حرف میزنید؟
با خودم حرف میزنم، گاهی فقط توی ذهنم یه چیزایی رو میگم، ولی یه واکنشی مثلا توی صورتم مشخص میشه، دیگران متوجه میشن این الان داره به چیزی فکر میکنه یا واکنش طبیعی نداره. گاهی هم بلند حرف میزنم، یه چیزی رو زمزمه میکنم، دیگران صدا رو میشنوند. تا پارسال که روش عکس رو انجام دادم، گاهی تا 15 تا 16 ساعت هم در روز با خودم حرف می‌زدم.
در روش عکس انجام دارید یعنی چی؟
این درمان عکس رو.
چی عزیزم؟
درمان عکس.
نه آخه این از... یعنی نه متوجه هستم از اولا به وسواس چرا مرتبط کردید؟ ببینید من و شما در حالی که داریم دوربرمون رو نگاه میکنیم، حتی در حالی که داریم حرف میزنیم، ممکنه ذهن ما بره متوجه یه موضوعی بشه. یعنی همونطور که شما ممکنه با کسی حرف میزنید ولی حواستون به دوربری است که چه کرده، یا حتی میخواید به دیگری بگید این کارو بکن یا نه. علتش هم این است که به راحتی میتونیم با دو نفر در آن واحد حتی در حال گفتگو باشیم. بیشترش معمولا نیست ولی دو نفر. دوم، اصولا تفکر یه نوع تکلم با خوده، یه نوع گفتگوی با خوده. یعنی اونم که نشسته و داره اینجوری فکر میکنه که خب بهتره فردا صبح ساعت 8 برم کشتونیم برسم اونجا تا آماده میشم که خودم رو ببرم به اون جای 15 دقیقه میشه به نام 845 دقیقه میتونم موقع یه زنگی بزنم وقتی که اون اطلاعات رو مثلا خوند. خب تفکر یا حتی به نوعی برنامه ریزی یه نوع گفتگوی با خود. قرار این هست که وقتی که من درم فکر میکنم یا خیال میکنم به گونه ای از طریق زبان من و یا از طریق بقیه اعضای بدن من بیان نشه. اما این کنترل رو ما روی بدنمون خیلی کمتر داریم چون تأثیرش هم کمه، ولی یه عده‌مون همینقدر که اندیشیدیم و یه مقداری روی اون توجه و تمرکز کردیم، نه وسواس، توجه و تمرکز بیش از حد کردیم، این که در چه محیط و شرایطی هستیم رو فراموش میکنیم و بنابراین هر فکرمون رو، خیالمون رو، ذهنی که داره معمولا با جمله بندی پیش میره از زبون ما هم میاد بیرون. یعنی منی که میتونم بشینم فکر کنم که فردا ساعت 8 را میفتم 8 و نیم برسم اونجا، میتونم این رو در بدنم تا حدودی نشون بدم و میتونم به زبونم بیارم. اما توی خیلی از اوقات آدم ها بهترین است که فکری که میکنن به زبون بیارم برای که مشخص‌تر میشه، حتی از طریق گوشم میتونم اون رو بشنوم. حالا وقتی که من یه مقدار بیخبر و بی‌اعتنا نسبت به دوربرم شدم، این احتمال وجود داره که حرفم رو که دارم میاندیشم به زبون بیارم. ولی چیز عجیب و غریبی نیست و خیلی از آدما که از یه توجه و تمرکزی و یا یه دقتی و شاید حالا اون گوشه بشه اسمش رو یه وسواسی گذاشت برخوردارن، این کار رو میکنن. حالا این که تا چه اندازه غیر عادی است که یه دفعه وسط یه مهمونی که آدم حفظم من فکرم رو بلند حرف بزنم، این که تو خیابون که دارم راه میرم یه دفعه اون چی که به ذهنم میگذره رو به زبون بیارم که نفر جلوی برگرده فکر کنه یه کسی بشه چیزی میگه، اینا اون مواردی است که پیدا میشه. حالا من از سوالم از شما اینه که مثلا ظرف یک هفته یا یک ماه گذشته کجا شما چه کردید و پاسخ و واکنش دیگران چه بوده؟
خب من توی خونه معمولا این کار رو زیاد میکنم، مثلا شاید روزی 2-3 ساعت 3-4 ساعت در روز.
من با اینکه با خودتون حرف زدن اشکالی نمیبینم عزیز. روزی که من تصمیم میگیرم با خودم حرف بزنم، خیلی از وقت اصلا توصیه میکنن اینجوری بهتره. نه، اون زمانی که در اختیارتون نیست یا نمیخواید این کارو بکنید بحث منه. شاید با خودتون حرف بزنید چه اشکالی.
من مسئله دارم، من خیال پردازی یا مثلا در مورد به صورت تصورات جنسی و چیزای مختلف میان در مورد مردها میان توی ذهنم، حتی وقتی هم که نمیخوام هم میان.
مسئله با هم مخلوط نه. شما من نمیدونم، شما تفکیک برای من بکنید. من سوالم خیلی مشخص عزیز، به همه اونا میرسم. معرفم این است که شما ظرف یک هفته گذشته کجا در ذهنتون یه چیزی میگذشت، میخواستید در ذهنتون باشه بدونی که متوجه باشید ناآگاه نه آگاه از زبونتون اون حرفا اومد بیرون. آیا همچی اتفاقی برای شما میفته یا نه؟
میفته،
ولی
معمولا کم.
خب اون که
معمولا کم میفته.
مثلا چی یادتون میاد؟ کجا چی شد؟ چی رو گفتید؟ تو خیابون بود؟ سر کلاس بود؟ تو مهمونی بود؟ کجا بود؟
بیشتر واکنش چهرمه، مثلا اینکه یه چیزی بیا توی ذهنم یا زمزمه کنم بخندم.
نه ببینید، باز نرید اونجا عزیز. من سوالم چرا شما منو پرت میکنید؟ من سوالم از شما حرف زدنتونه. من چه گفتم بدنتون؟ من میگم شما ظرف یه هفته گذشته کجا یه مطلبی در ذهنتون بود و نمیخواستید به زبون بیارید، به زبون آوردید. همچه اتفاقی افتاد یا نه؟
نه.
خلو. پس بنابراین ما ماجرای خودگویی که در حقیقت گفتنه با شما نداریم. شما من میگید من گرفتم نشستم غمگین میشم، غم تو چهرمه، خشمگین میشم تو چهرمه، نگران میشم تو چهرم از نظر دیگران دیده میشه. اولا من نمیدونم شما از کجا فکر میکنید، مگر اینکه مردم مشخصا بهتون بگن. بعد از کجا میدونید که وقتی که شما غمگین شدید و یا خشمگین شدید، از کجا میدونید در چهرتون نشون داده میشه؟
واکنش دیگران بوده.
ظرف ده، ظرف ده روز گذشته کی به شما اون رو گفته؟ چی شد؟
ده روز گذشته نم، کلن سالیان گذشته که بوده.
آخه ببینید عزیز، من نگرانیم اینه چون من دارم به یه جای دیگه میرم که این ارتباطی به اون نداره، این میتونه چیزای دیگه باشه و به همین جهت هست که شما پس ظرف ده روز گذشته اون اتفاقم نیفتاده که کسی به شما بگه چرا غمگین یا خشمگین شدی. بسیار خوب، حالا به من بگید که شما فکرهای مختلف میاد به ذهنتون و در اختیارتون نیست، پس تبدیل به کلام نمیشه که به زبون بیاری، مگر خیلی کم.
گاهی هم به شکل کلام میشن.
خب گاهی اوقات. ولی خب پس برای چی ناراحت؟
بس.
از ناراحتی شما از چی عزیز؟
خب این خودگویی هست، من گاهی نمیتونم، مثلا وقتی استراب وارد میشه خیلی زیاد نمیتونم مانع این خودگویی بشم.
خب.
مثلا اگر مهمون داشته باشیم یه نفر مثلا توی خونه باشه، من نمیتونم مثلا یه ما توی خونه بمونه میفهمم با خودم حرف میزنم.
آخه شما
خودمو
بگیرم. آخه شما که حال تو خونه، ببین عزیز، بنابراین معناش اینه، باز میخوام خودتون به من بگید، من با دیگری کار ندارم، شما فکر میکنید خیلی از کی ظرف یک ماه گذشته شما داشتید حرف میزدید یکی دیگه به شما گفته چرا داری حرف میزنی یا اینا چیه میگی، این اتفاق افتاده تو یک ماه گذشته؟
بله، این تو خونه بودم.
چی شد عزیزم؟ یادتون
این خونه اتفاق افتاده؟ مثلا خونه را دم بگن، مثلا حالا داری چی میگی به خودت که داشتی با گوشی حرف میزنی، مثلا معمولا اینجوری میگن
با گوشی حرف میزنی
کتاب میخوندی؟
چی عزیز؟
یا میگم داشتی کتاب میخوندی یا داشتی با گوشی حرف میزدی که با چی حرف میزدی اینجوری معمولا میگن.
خب شما کجا جلوی اونا بودید، دوربر اونا بودید، مثلا تو اتاق دیگه بودید؟
نه تو اتاق دیگه بودم.
خب بنابراین شما وقتی تنها هستی به جای اینکه فکر بکنید حرف میزنید، اشکالی نداره؟ یعنی من چرا فکر میکنید آدم اگر تو اتاقش نشسته بهتر نیست که حرفش رو بزنه، برای که براش معنیدار و مفهومدارتره؟ اینجا من مسئله ندارم، یعنی میخوام به شما بگم میفهمم اینو. پس اینو بذارید بیام داستان گفتن رو بیاد بذاریم کنار، چون ماجرای شما چیز عجیبه. حالا به من بگید فکرایی که میاد به ذهنتون، خیالایی که میاد تو چه زمینه ایه، یعنی موضوع اونا چیه؟
خب ممکنه که در رابطه با همون خودگویان تصوراتش میاد تو ذهنم.
میشه ازت خواهش کنم؟ میشه خواهش ازت
تصوراتش میاد؟
میشه ازت خواهش بکنم بحث خودگویی رو بذاری کنار؟ ما بحثمون من میگم
نه.
خب معلومه به همین جاست که ما این گیرم دیگه، یعنی شما یه چیزی برای خودت درست کردی، مثل اینکه یه آدمی برگرده بگه من مثلا حاملم که نیست، بحثو بذار کنار. مران سوالم از شما اینه که چه موضوعایی میاد به ذهن شما و چند اندازه در اختیار شما نیستن تا کجا پیش بری، چون یه اشاره کرد به مسائل جنسی، مثلا شما چی فکر میکنید یا چه چیزایی به ذهنتون میاد؟
مثلا وقتی به مرد فکر میکنم تصورات جنسی، حالا مثلا بوسیدن یا چیز دیگه همزمان باشون توی ذهنم میاد.
خیلی خوب، و شما نمیخواید اینا به ذهنتون بیاد، درسته؟ یا اهمیتی نمیده؟
بله نمیخوام.
یعنی شما
بله همین اتفاق از 16 سالگی میافتاد این فکرها.
شما مثلا یا آقای رو میبینید یا حتی ممکنه یه حرفی بزنن دربارش، یا حتی بگن این از تو خوشش آمده، شاید فرد مناسبی برای ازدواج باشه، شما در مورد اون آدم شروع میکنین به تصوراتی کردن، این تصورات رو به صورت عملی میبینید که گزارش میدید یا اینکه راجبش یه حرفی میزنید؟ مثلا یعنی فرض کنید اینجوری فکر میکنید که شب عروسی تونه، یا میگه چه خوبه که آدم با این آدم ازدواج کنی، چی میاد به ذهنتون؟
نه تصوراتو میبینم، یعنی اون حرکاتو میبینم،
یعنی
بگم بوسیدن و در آغوش گرفتن اینا رو میبینم.
بسیار خوب
تصور میکنم.
اوکی. شما بنابراین اونا رو تصور میکنید. این تصورات یک چند اندازه شما رو از محیط دوروبر خودتون بیخبر میکنه، یعنی دیگه متوجه نیستید که مثلا تلویزیونم بازه، مادرتونم مثلا تو آشپزخونه داره غذا درست میکنه. آیا خبر از اونا دارید یا اونا هم یه به یک بار خاموش میشن و هیچی دیگه در ذهن شما نیست غیر از همین تصورات راجب این آدم؟
خب
معمولا
من توی اتاقم تنها وقتی همچی کاری میکنم.
خب آخه اگر این هستید که خب یه رویا پردازیه دیگه، یه تخیل.
بله.
و چند رازه براتون این تصور و تجسم بسیار جانداره، یعنی خیلی محسوس و ملموسه، یا اینکه در یه حاله از ابهامه، یعنی مثل یه حالت غبارآلود و مهالود داره؟
نه ملموسه.
یعنی شما مثلا این آقایی رو که دیدید الان تصورتونی که دارید میبوستش، تو آغوشش هستید و بدنش رو حس میکنید؟
بله.
اوکی. این کار رو تا چه اندازه ادامه میدید؟ 5 ثانیه، 1 دقیقه، 5 دقیقه یا مدتی طولانی تر؟
بستگی
داره
که
به خودم بیام. یه وقت متوجه بشم
که دارم چی کار میکنم، دوباره مثلا دارم اشتباه میکنم، دوباره همون
تصورات رو دارم
انجام میدم،
قطعش میکنم. خب تا چند دار...
دوباره...
فرض کنید شما یه آقایی رو دیدید و بوسیدش، تا کجا پیش میری تو این تصورا؟
قبلا تا انتهاش پیش می رفتم، الان نه.
خب وقتی تا انتها پیش می رفتید آیا کاملا احساس می کردید که مثلا تحریک شدید؟
بله.
و آیا هیچ وقت بود که مثلا احساس اورگازم و کلایمکس بکنی؟
بله.
اوکی. حالا بنابراین چیز عجیب و غریب نیست. روی خط باشید عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه. شنگ ارجمند با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000، 310-870-8000، عضو 50-50-100 و 08.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی. نیکیو پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
به خانه بیمه خوش آمدی. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم، توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
نمیدونم، داشتم فکر میکردم اینم سال بی خود حرف این خودگویی خوردم.
نه اصلا ماجرای خودگویی نیست عزیزم، شما یک کسی هستید که بودم بچه نهم خانواده هستی، فاصله تون احتمالاً با فرزند اول چند ساله عزیز؟
با فرزند اول فکر کنم 25-26 سال.
بنابراین یه پدر و مادر به هر حال کمدانی با یه مقدار اشتباه داشتید، شما پناه بردید به دنیای ذهنیتون، برای شما ذهنتون و خیالتون بیشتر از واقعیت براتون معنا داره. بنابراین اگر مردم روی زمین واقعیت حرکت میکنن، شما تو ابرهای آسمان حرکت میکنن. حالا میتونه چیزای دیگه باشه، یعنی موضوع عجیب و غریبی نیست. فقط فرض کنید یه آدم عادی ممکن این رابطهش 98% به 2% باشه، مال شما یه مقدار بیشتری. و بعدم چون بهش توجه کردید و ضمیر وقتی بهش توجه میکنید اون حال رو بدتر و بیشتر میاره، چون با توجه به اون نمیره، یعنی هرچی بگید من نمیخوام راجع به این موضوع فکر کنم، بیشتر راجع به اون موضوع فکر میکنید. کارایی هم که در طول زندگیتون برای پنهان کردنش داشتید، به جای اینکه این حال شما رو ضعیفتر کنه یا تضعیف کنه، شدیدتر کرده. حالا به من بگید شما خودتون چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من ادبیات انگلیسی خوندم، فعلاً که گهگاه ویراستاری خونه کار میکنم.
اوکی، به من بگید که پدر و مادرتون، یکی بهشون بگه این چه جور تولید مثلیه؟ مادر شما در چه سنی اولین فرزندش رو آورد؟
16 سالگی ازدواج کرده.
بنابراین شما وقتی که مثلا آمدید 42 ساله بودن. ایشون توضیحشون برای آوردن بچه نهم چیه؟ حتما میگن خدا داد یا از دستمون در رفت. غیر از این چی؟
مادر من اون موقع داشتن قرص ضد بارداری میخوردن اصلا.
اوکی.
من نمیدونم اصلا واسه چه اتفاقی افتاده.
نه خب هنوز هیچ کدوم از
یه خط درمیون میخوردن.
نه یه خط درمیون هم نخورن از زمین، قرصا که 100% نیست. اینا نسبتش با توجه به نوعش و شرایطش میتونه 95 تا حتی 98% باشه هست. حالا به من بگید که در خانواده پدری و مادری شما مشکل روانی از اضطراب و وسواس یا مشکلات دیگر چه بوده عزیز؟
خب همین
اضطراب
و وسواس بوده، بیشتر همین رو دارم.
چقدر افسردگی بوده؟ چقدر افسردگی بوده عزیز؟
افسردگی
رو
نمیدونم.
کسی هیچ چیزی به اسم مثلا خودکشی چیزی از این قبیل بوده؟
نه، فقط من تا یکی دو سال پیش من میخواستم اینجوری رفتار کنم.
چرا میخواستیم
قبل خود... از این خب خیلی واقعا این وسواس و خودگویی خیلی به من فشار میورن.
خب خب
اینقدر که
چرا بهت فشار میورن؟
جواهد نمیکردم به چیزی نزدیک بشم چون میترسیدم خودم بکشم. خودم از خودم میترسیدم.
نه آخه شما عیب و ایرادت چه بود؟ من یه تخیلی میکنم و بر تعجب نکن بسیار از هنرمندای بزرگ به خاطر تخیل به اونجا رسیده با پایه واقعی. برای چی از این موضوع ناراحت بودی که مثلا فرض کن یه همچین خیالایی میکنی؟
خب این به خانواده من خیلی
رد میومد. خانواده تو از کجا خبر داشتن که تو الان تو اتاق راجع به چی فکر میکنی؟
خب
به
هر تو وقتی که 9 تا فرزند باشن 8 تا بزرگتر باشن و یک خانواده که نسبتا هم کنترل گرند خب خبر دارن دیگه. این خونه چقدر خونه ایرانی چند متره؟
نه از ذهن تو چیز خبر داشتن؟ تا یک کسی تو اتاق باشه که از این کارا نمی کرده اگرم نیست خب این بودن با خودش در حرف می زن.
خب از اگر تو اتاق می اومدن می رفتن دو جه دیگه می فهمیدن در آخر به مرور زمان.
شما من بگید درگیر هیچ فعالیت ورزشی هیچ وقت بودی؟
یه مدت کوتاه پیگون بازی میکردم.
به من بگو که هیچ آلت موسیقی چیزی رو مینوازی؟
نه.
آیا فکر میکنی استعداد هنری چیزی در این زمینه ها داری؟
موسیقی رو نمیدونم ولی سر دستی معرق کار میکنم.
به من بگو که نظر درباره ازدواج و بچه و اینا چیه؟
نظرم مثلا مسئله این که جدا از نظرم فکر نمی کنم تصوراتم بتونم چیزی کسی اداره کنم یا زندگی اداره کنم.
به من بگید که از نظر ارتباط با جنس مخالف یا مختلف تا به حال چگونه روابطی در چه حدی داشتی؟
من کلن ازشون فاصله میگیرم، کسی هم به پیشنهاد دوستی میده رد میکنم. آخرین بارم که برادر دوستم پیشنهاد داد که دوستی ما به هم خورد ولی من بازم پیشنهاد رد کردم.
به من بگو که آیا در کودکی چرا کسی از نظر جنسی تو رو آزار داده؟
یه بار 9 سالم بود.
مثلا در چه حدی بود عزیز؟
زیاد نبود، شده حد بوسیدن و اینا بود ولی من توی زمین میخواستم که فرار کنم. این مدام منو میکشید عقب. اینش بیشتر روی ذهنم مونده.
آخه روز
مدام فهمی که منو نگه داره.
خب روی زمین چرا تو قرار گرفتی؟
خواستم فرار کنم یعنی دست بودش جوره پاهم فکرم خوردم زمین.
اون آدم چند سالشه؟ به اون زمان چند سالش بود؟
نمیدونم شاید 14 سال از بیشتر بزرگتر.
14 سال بزرگتر بود یا اون 14 سالش بود؟
نه شاید 14 سال بزرگتر بود.
بلی پس یه آدم بزرگ سال بود.
به کسی نگو. من به دوتا برادرم گفتم ولی برادرم من هیچ کاری نکردم.
غیر از این تجربه و اتفاقی نداشتی؟
اگه هم داشتم چیزی یادم نمیاد.
اوکی. به من بگو رابطه جنسی هیچ کسی رو تو هیچ وقت دیدی؟
نه.
آیا فیلمایی در این زمینه رو هیچ وقت تماشا کردی؟
قبلا تماشا میکردم من دیگه تماشا نمیکنم.
تو چه سنی تماشا میکردی عزیز؟
شاید یکی دو سال پیش، دو سال پیش.
اینا رو از کجا پیدا میکردی؟
فیلم هایی که برادرم روی کامپیوتر داشت.
آیا این فیلم ها رابطه کامل جنسی رو نشون میداد؟
نه رابطه کامل، شد بخششون.
خب الان اگر من به تو بگم طی روز چقدر درگیر یه چنین فکر و خیالایی هستی، من میگی چقدر؟ مثلا هر وقت تنهایی و یا عمدن میری خودتو جدا و تنها میکنی برای که به اینا خیال بکنی یا فکر بکنی؟
نه شاید مثلا میگم توی 24 ساعت و 2-3 ساعت مثلا.
اوکی، تا به حال به خاطر این دکتر رفتی عزیز؟
بله مشاور رفتم.
خب تشخیص چی بود؟ دیگه تشخیصشون چی بوده؟ یعنی گفتن استراب و وسواس، پیشنهاد دارو هم به تو کردن؟
خب بعد دارو الان مصرف میکنم.
دارو برای ضد استراب یا وسواس یا چیه؟
برای وسواس و همون خودگوییه. به من گفتن که مصرف باید خودگویی هم بهتر میشه.
خب چه مدتیش دارو مصرف میکنی؟
الان اینه که دارم مصرف میکنم حدود یک ساله. البته قبلا هم مصرف میکردم ولی مرتب مصرف نمیکردم.
آیا تأثیری داروها روی تو گذاشته یا نه؟
بله فکر کنم میکنم بهتر.
چقدر بهتر؟ 5%، 20%، 70%؟
شاید کل با کل درمان شد نسبت به اون چیزی که بوده شاید 50-60%. با کل درمان میگم با کل درمان عکس که وسواس و اینام بوده که خودگویی قبلا بیشتر بوده.
به من بگو چرا در گذشته دواتو دائما نمیخوردی؟ چه تأثیر بد و منفی دارو روی تو داشت؟
کلا خیلی کارمو نصف و نیمه میذارم همین دارو خوردنم و بعد میخواستم یه دیپلمای زبان انگلیسی بگیرم، اینو از چند مؤسسه رفتم عوض کردم، درس نمیخونم به خاطر همین که مثلا این خودگویی و استرابا نمیذاشت من درس بخونم.
رابطت با خواهرم
میخواستم درس بخونم. درس بخونم خیلی استرابم زیاد میشد.
رابطت با خواهر برادرات چطوره؟ خوب بد متوسط؟
بستگی داره به اینکه با کدومشون باشه. با یکی از خواهرام خوبه، یکیشون خب مثلا 19 سال من بزرگتر بود، یه روی نقش مادر داشت.
آیا تو اگر فرصت و امکانی باشه دلت میخواد به یه مرد نزدیک بشی یا ترجیحت اینه که این کارو نکنی؟
بله دارم میخواد.
آیا چرا فکر مثلا ازدواج رو نمی کنی؟ فکر میکنی این یه عیب و ایراد تو مثلا است؟ چون اگر با یک کسی باشی فکر میکنی مشکلی که پیدا میکنی با اون آدم چیه؟
فکر میکنم باید این چیز عیبون با تا یه حدود رفع کنم بعد ازدواج کنم، نه که اصلا ازدواج نکنم، فکرم شد یکی دو سال دیگه ازدواج کنم.
آیا هیچ چیز برجسته دیگری در زندگی چه مثبت چه منفی داری یا نه؟ یعنی بگی من توی یه زمینه های اینقدر خوبم یا توی این زمینه ها خیلی بدم. هر چیز دیگه تو زندگیت که با توجه به مقایسه به بیشتر مردم چیز غیرعادی در خودت میبینی؟
این چیز توی دوستیام خیلی مشکل دارم، مثلا دوستیام خیلی بد بوده، همیشه هم تو درس خوندنم مشکل داشتم و همین یه کارم نفعی نمیموندت میگم همین خیلی چیزا برای من طول میکشه، کار برای من طول میکشه و استراب خیلی به من وارد میشه.
اوکی. به من بگو عزیز از نظر ظاهر و زیبایی اینا چطوری؟ خوب بد متوسط؟
من نمیدونم دقیقا، شاید مثلا در حد 4 و 5 باشم.
آقا از چند؟ 4 و 5.
از ده.
اوکی. به من بگو
از ده مثلا.
اوکی. به من بگو من اگر از خانوادت بپرسم یا خواهر برادرات که با هم جمع بشید حرف بزنید نظرتون راجع به این دختر خانم چیه، به من چی میگن؟ میگن دو تا عیبش و دو تا حسنش چیه؟
عیبم مثلا خب حسنم شاید مثلا بگم که بیشتر از این که فکر میکنم ظاهرم بهتره، بعد به خودم نمیرسم، عیبمه، بعد دیگه نمیدونم.
چقدر دلت میخواست که دختر نباشی یا دختر نبودی؟
نه باید مشکل ندارم.
خب حالا اگر از تو بپرسم سوالت پرسشت از من چیه، به من چی میگی عزیز؟
من در مورد همین میخوام ببینم راهکارتون برای تصور جنسی چیه. شما واقعا باش مشکل داشتم واقعا همین نمیدونم تا حالا واقعا میگم من از 5 سالگی خودگویی میکردم تو این 20 سال واقعا فکر میکردم این خودگویی مسئله است و یکی که میگم توی روابطم مشکل دارم تقریبا اکثریت دوستیام یه جوری بد تموم شده که من الان با چی کار کنم با این.
ببین عزیز، ببین عزیز، موضوع تو موضوع یه مقداری استراب و وسواس هست، افسردگی هم هست، در این حال یه مقداری میتونه به دلیل اینکه خواهر برادرای متفاوتی دور برت باشن با یه نوع گمی و گیجی فراوون روبرو هستی و ای بسا به اون دلیل به دنیای رویایی و خیالت پناه برد. از طرف دیگه امکان این که مورد آزار جنسی قرار گرفته باشی هست، ولی اون رو از صحنه ذهنت پاک کردی و این اون چیزیست که به صورت ناآگاه خودش رو نشون میده. احتیاج به این داری که یک کسی از طریق هیپنوتیزم، ولی یه روانشناس خوب، یه روانپزشک خوب هیپنوتیزمت کنن، ببینن اون زیر چه خبره و واقعا حس و احساس واقعی تو کدامه. اگر در خانواده زمینه‌های روان پریشی و سایکاتیک نبوده، اگر اختلالات جدی روانی نبوده مثل اسکیزوفرنی و اینا که باید چک کنی توی یکی دو سه نسل و یا حالتهای خب اینو، ولی میخوام بگم بیشتر، اگر اینا نبوده عزیز، موضوع تو فقط یه دختر باهوشی هستی که بال خیال رو به جای واقعیت پرواز ده، یعنی به جای اینکه دوربرتو بشناسی خواستی ببینی در ذهنت چه خبره و میتونه واقعا چیز جدی مهمی نباشه و اگر درگیر یه مقدار فعالیت‌های فیزیکی و بدنی بشی به تدریج کاهش پیدا کنه. استراب و وسواس و دارو رو احتیاج داری برای که این سیستم رو متوقف کنه. ضمناً شاید یه QEG یه عکس برداری از مغزت هم کمک کنه که ببینن چگونه احتمالاً حالی در تو هست. ای بسا یه نوع وسواسیست در اون منطقهی که به خلاقیت و اینا مرتبطه و در نتیجه بال خیال رو تو اونجا در حقیقت باز میکنی یا پرواز میکنی. میتونه از چیز خیلی
این چی وسواسی که به خلاقیت مرتبطه؟
برای این که توانایی ایجاد و تصور و تصور مطالبی داری که به هر حال درش خودت یه نقشی داری. ببین یه هنرمند هم همین کارو میکنه، یه فرض کن ترانه سرا یا آهنگساز چه میکنه، یه نوتی رو خلق میکنه، یه مطلبی رو به صورت آهنگین در میاره و اینا.
خب نویسنده همین کارو میکنه؟
خب همین دیگه، نویسنده هم وقتی که یه کسی مثل ارنست همینگوی به نظر من به این دلیل برجسته است که میتونست همینجوری بال خیال رو ولی در یه چارچوبی که او مبتنی بر واقعیت بود پرواز بده. گفتم بر روی زمین این ور اون ور میرفت، نه در روی ابرها این طرف اون طرف که تو میری. بنابراین از توش میشه چیزی در آورد، ولی موضوع جدی نیست. البته احتمال کمه کمه جدی بودنش هست، ولی اون برمیگرده به این که اگر تو سابقه خانوادگی روان پریشی و حالتهای شدید سایکاتیک یا مثلا اسکیزوفرنی اینا بوده، چون ممکنه اوناست که داره میاد غلبه میکنه بر دنیای ذهنی. دیگه که تمام اعضای خانواده پدری و مادری رو تا یکی دو نسل چک کن عزیز که از اون بابت چیزی نباشه. دکترت هم برو و دوات هم مصرف کن برای که اون پیش نره، بعد میتونه چی نباشه. یک کمی بیشتر در این باره فکر کن، حرفای منو یه دفعه دیگه بشنونه این که مهم باشه، برای که ببین شاید یه چراغای روشن کنه. بعدم یک کمی به گذشته فکر کن، ببین چیزی از گذشته و اتفاقات یادت میفته یا نه، و بعد اگر خواستی یه دفعه دیگه زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی مثلا یه دو ماه دیگه. دلیل دارم برای که میخوام ببینم با این حرفا نگاه و نظر راجبه موضوع چیه، منم نسبتا حال تو در خاطرم میمونه. به هر حال مواظب خودت باش، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
بله، بعد در مورد روابطم چی؟
الان روابطی تو نباید برقرار کنی عزیز، الان آماده
بودم.
اونا رو اصلا مسئله من نیست.
خودم.
ببین عزیز، من دارم درباره اذیت نشو. من دارم درباره چشم تو که ممکنه نابینا بشه. فرض کنم تو حرفت اینه که من میخوام برم دور دنیا اینجا اونجا رو ببینم. من اصلا داستان دوستات موضوع من نیست. بی خودی حاشیه ام نره. الان تو با مغزت ما کار داری. ما با دوستات کاری نداریم. اونو بذارش تو این زمینه یه ذره ببین یکی دو ماه دیگه چی میشه، یه ذره فکراتو بکن. خواستی زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم از حضورتون در مورد موضوع کاری که میخوام بکنم. من تقریبا 3 ماه و نیمه که مهاجرت کردم، اومدم یک کشور جدید و خب متاسفانه زبون این کشور هنوز کامل نمیدونم تحصیلاتم هم توی ایران نصفه مونده، بنابراین خیلی شانس کار توی سطح خوبی رو ندارم.
شما چند سالتونه؟ نه صبر کنید، چند سالتونه؟
من 23 سالمه تقریبا، البته یکم کم سال.
به چه مناسبت آمدید به یک کشور جدید؟
حقیقتش اینه که من ازدواج کردم، همسرم که دوست داشت از ایران بیاد بیرون، ولی منم باش خیلی موافق بودم تا یه حدی، ولی خب دیگه این پروسه پیش اومد و ما هم تونستیم که مهاجرت بکنیم.
شما ببخشید همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 27 سالشونه.
به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
تقریبا نزدیک شاید 4 سالی که ازدواج کردم.
شما ایشون با چه توانایی هایی و چه اندازه زبون اون کشوری که آمدید رو میدونن؟
اوکی، ایشون کامل زبون این کشور رو میدونن، کار به نسبت خوبی دارن، حالا خیلی خوب نه، خب هنوز خیلی وقت کمیه که اومدیم، 3 ماهه.
ایشون زبون این زبون اون زبون اون کشور چرا انقدر خوب میدونن؟
نمیدونم چرا میدونم، رفتن خوندن درستش یاد گرفتن.
یعنی ایشون در ایران رفتن یه کشوری درس یه زبون
زبون خیلی چیزی نیستش، یعنی بعد از انگلیسی دومین زبون دنیا، خیلی زبون مثلا دوری نیستش که کسی بلد نباشه.
نه من نمیگم چرا، من میخوام ببینم ایشون با چه نیتی رفتن این رو یاد
گرفتن. البته بگم ایشون با یه پس زمینه که توی خانواده بزرگ شدن توی ایران که دو زبانه بودن، یعنی مادر پدر اینا با یه زبونی حرف میزدن و تو جامعه با یه زبون دیگه حرف میزدن، بنابراین از اول با دو تا زبون بزرگ شده بودن و به جز این زبونی که زبون این کشوری یه زبون دیگه هم میدونن.
اوکی
درگه. آره یکم زیادی مثلا توی این قضیه زبان یکم حرفه‌ایم. در نهایت الان موضوعی که هست اینه که من همونجوری که خدمتتون عرض کردم تحصیلاتمو تو ایران نتونستم تموم کنم به خاطر این قضیه مهاجرت، مددکاری اجتماعی میخوندم و ایشون بیشتر کارشون کاریه که به حرفه‌ای بودن و تخصص داشتن اهمیت داره، خیلی توش مدرک مهم نیست و الان یه کاری دارن و دارن انجام میدن. موضوعی که هست اینه که یه فرصتی برای ما پیش اومده، خیلی هم فرق نمی کنه من یا ایشون، که یه دوره 3 ماهه رو بگذرونیم و بعد از اون دوره 3 ماهه به یه کار، اگه مثلا لول کارا 1 تا 10 باشه، به یه کار مثلا 6.5 برسیم. یه کاری که از سطح متوسط یکم بالاتره، ولی موضوع کارش اینه که یعنی ایشون باید فول تایم درس بخونن یا من اگر بخوام بخونم. خب من این زبون اونقدر نمیدونم که بتونم درس بخونم این زبون، تصمیم گرفتیم که ایشون این درس رو بخونن حالا که این موقعیت پیش اومده. ولی موضوع کارش اینه که من تو این 3-4 ماه اگر که قرار باشه ایشون این درس رو بخونن، مجبورم که کار بکنم که هزینه زندگی رو بتونیم هندل بکنیم، به خاطر اینکه خب ما اونقدر خیلی مثلا پول نیستش که بخوایم مثلا چند ماه از پس اندازمون زندگی بکنیم.
خب
میخواستم از شما نظر بپرسم در مورد اینکه من الان مجبورم که مثلا یک کار خیلی سطح پایین بکنم برای این 3-4 ماه تا اینکه بتونم این هزینه ها رو هندل بکنم. حقیقتش یکم از نظر جسمی کار سختیه، ولی باز من خیلی باهاش مشکل ندارم. ولی موضوعی که هست اینه که من با 2-3 نفر از البته میدونم شما خیلی موافق اینجور مشورت ها نیستیم که با این و اون آدم مشورت کنه، ولی با 2-3 نفر مشورت کردم خیلی موافق نیستن. مثلا میگن که مثلا خوب نیستش که بری تو این کار رو از اول، نمیدونم اونجا مثلا میدونی چی میگم، خیلی سطح پایینه، بعدش هم حالا مثلا کار شوهرت اونقدر بعد نیست که ارزشش داشته باشه به خاطر پیشرفت همچین کاری بکنی. میخوام نظر شما رو بدونم.
من همجوری ما تو مفهود موندم اونطوری خودتون گفت یه کسی بتونه بره یه دوره 3 ماهه بگذرونه وضعیتشو بهتر کنه، یه آدم کمدان فضول بیمعنی حرفشون است که تو 3 ماه اگر بری یه کار پایین بکنی مگه بخوای تمام عمرتو این کارو بکنی؟ برای کار پایین و بالا نداریم، وقتی من احتیاج دارم کار میکنم.
اوکی.
اصلا تعجب میکنم چرا اصلا به صورت سوال در بیاد.
آقای دکتر حقیقتش رو بگم، من با اینکه خودم مثلا کارم راجع به مددکاری بوده و مثلا اینکه سطح اجتماعی مردم حالا مثلا خیلی نباید مهم باشه، ولی متاسفانه تو ذهن خودم هنوز پرستیژ کار خیلی برام مهمه. بعد اینکه مثلا بخوام برم گارسون بشم خیلی بهم از نظر روانی خیلی فشار.
اولا هیچ اشکالی نداره. آخه دکتر خوب عزیز، تو اولا پشتی 19 سالگی ازدواج کردی با یه پسر 23 ساله، بعد یه رفت دوتایی به سرتون زده چون مقاسه بیاد بیرون اومدید بیرون، شما اون زبون رو نمیدونی، بعدم پولم ندارید. حالا اومدید بعد انتظار دارید چیکار کنید؟ خب میدادم هر کاری هست میکنه دیگه. کار کاره دیگه. اصلا فرقش چیه؟ وقتی آدم این کار رو میتونه بکنه، در مقابلش هست، احتیاجم داره میکنه. پرستیژ اجتماعی یعنی چی؟ مثلا نه اصلا اینا مال هموناست که باشون مشورت میکنی، خیلی هم باشون مشورت و معاشرت نکن. برای این پرت و پلا چه؟ الان بیدار نه بمونید. کار شوهرت هم خیلی خیلی بامزه. همه آدم ها اصلا باید همون توی کلاس اول بمونن دیگه. درس کلاس اول بلدی، بس دیگه. بلدی آب بابا بار بخونی، برای چی تو زندگی میخوای بیشتر بخونی؟ چون اگر بیشتر بخونی بعد وقت نامه عاشقانه می‌نویسی برای جنس مخالف در سر درست می‌کنی. صد رحمت به قدیبی‌ها که این پرت و پلاها رو میگفته. چون شوهرتون خب معلومه باید بره کار زندگی و زندگیتون رو بهتر بکنی. برای مثلا این کار را چه اشکالی داره عزیز؟
اوکی خیلی مرسی که این چیز رو گفتیم، چون تقریبا خودم هم نظرم همین بود، ولی خب یکم دودل شده بودم. آقای بچه من دو تا سوال چون ازتون بپرسم. اولی چون که من به طرز عجیبی خاطرات سنی که توش بزرگ بودم، یعنی همین خاطرات 18 یا 19 سالگیمو تقریبا یادم رفته. یعنی مثلا من امروز با یه کسی صحبت میکردم که توی دوره 17-18 سالگی با من دوست بودن، بعد ایشون یه خاطراتی میگفتن که من اصلا یادم نمیمد اون اتفاق کی افتاده. مثلا وقتی خیلی دقیق میگفتن یه چیزایی یادم میمد ولی خیلی دور.
اصلا مهم نیست، گذشته قرار خاک بشه برش. ما قضای 5 ماه قبل و 15 سال قبل هم تو بدنتون نیست عزیز، بیخودی حالا در گذشته بوده. برای از اون گذشته حواست به الان مسئله و مشکل داری، شاید هم کمی هم مثلا در وقت اون اتفاقات حالت بیقراری داشتی یا برات اهمیت نداشته. مثلا موضوع مهم نیست که بخوای تو این دنبال درد و بلا میگردی پیدا میتونی بکنی یا؟
اتفاقا آقای دکتر سوال سوم از حضور شما اینه که همسرم به من میگه تو خود سرطان پنداری داری، اینقدر که دنبال این سرطان میگردی.
نه معلومه. از حالا اولا با مشاورین اعظمی که دارید به عنوان وزیر سمت راست و سمت چپ و جلو، و بعدم با این افکار عجق و جقی که دارید، اون بیچاره حق داره. گر بهش بگو خطر بد، بگو اصلا گرفتار سرطان زن داری میشی. حرفا چی نشستی فکر میکنی دختر؟ اصلا به نظر من اصلا یعنی چی؟ هر وقت من از این فکر اومد به فکرها بگو برن دنبال کاره، به خودت رو زندگیت برس.
مثلا وقتی که مثلا یه کاری میکنم بعد به همسرم میگم که فکر کنم مثلا این نشون دهنده استراب تو منه که دارم مثلا اینجوری میگم، یا مثلا فکر کنم این نشون میده که مثلا من فلان مشکل رو دارم که اینجوری میگم. بعد میگه نه این مشکلی جز این کم نیست، داری هی دنبال مشکل میگردی تو خودت نداری.
منم دقیقا همینه میگم، نه شما مشکل مغزی داری، بنابراین اون فقط مشکله. بخواه به شوهرت هم بگو این دختر یه ذره اشکالات بالاخونه داره و بی خودی خودشو درگیر میکنه. ویل کن دختر.
فرمایید من شما
خیلی قبول دارم. خب منم چون قبول داری دارم میگم. جفنم وقتی چون من قبول داری با دروغ بگم، خب راستشو میگم. دختر ویل کن این بازی رو. اصلا برای چی خودتو دل مشغول این کارا کردی؟ من اصلا برام مهم نیست که این چیزا چه هست. نه دنبالش برو تو اینترنت، نه سوال کن. این رفتار من به نظر میرسد که یک نوعی از وسواس فکری است که ممکن است ریشه افسردگی و در این حال حالات خفیف اسکیزوفرنی را داشته باشه. از که تو متخصص این کارا شدی زندگی بکن، اینقدرم فکر نکن. تو مثل دوست قبلی ما هستی که اینقدر تو دنیای ذهنی و خیال حرکت میکنی که ما به راحتی باید تو رو از ابرا و آسمونا بکشیم پایین. فقط اون باز یه ذره فکرای خوب میکرد، تو که فکرای بد هم میکنی.
بگم والا آقای دکتر من یه سوال دیگه هم از حضورتون بپرسم. یکی در مورد این که من یکم توی 3 ماه گذشته که اومدم توی این کشور به خاطر موج عظیمی از حرفهای همین دوستان که غذاهای اینجا خیلی هورمونیه، غذاهای اینجا خیلی بده، دولت اینجا خیلی غذاها رو چیز میکنه، خیلی وسواس شدم به غذا. حتما باید ارگانیک باشه، وای نه این چرا اینجوریه، نکنه حالا بچه. بعد این واقعا تو جسمم هم یعنی چیز شده، یعنی یک دفعه تو این 3 ماه قیافه من و اینا هم عوض شده از این فکری که راجع به این غذا، این وسواسی که به غذا پیدا کردم.
چرا پرت و پلا میگه آدم اگر وسواس غذا پیدا کنی شکلش عوض میشه؟ مثلا شکل قورباغه شدی مثلا؟ چرا داستان میسازی دختر؟
نه من مثلا خود مثلا خیلی چاق شدم یه دفعه تو این سن.
برای که زیاد خوردی این چه ارتباطی به هورمونا داره؟ مثلا دولت رو میخوای ما ساقط کنیم، دستور کودتا بدیم، بازی در نیار. اولا برای خود دوا بیماری درست کنی، بعدم مسئولم یه کسی دیگه است. مشورت هم که با هر کسی میکنی. اصلا خودت کی بود من نبودمه. سرتون انداختی پایین 19 سالگی ازدواج کردی دختر، مسئولیت تو بپذیر، بزرگ شو، فعلاً بچه دار نشو، چند سال صبر کن یه ذره انشالله بزرگ بشی، کودکستان بیای بالا، دبستان بعدش.
نه حالا بچه که فعلا نه، ولی خب خیلی جالبه شما اینجا فکر منو دارین میخونید، سوال بعدی منو هی قبل از این که بپرسن به من میگی.
خب من آخه یکمی آشنا هستم با این نحوه تفکر.
آره یکم شوکه شدم که شما اینقدر تونتون دارین سوال واقعا منو میگید. آقای دکتر آخرین سوالی که ازتون بپرسم، یکم فقط توضیح بدم خیلی کوتاه، خیلی خوشحال میشم که بتونیم بهم کمک کنیم. این موضوعی که فرمودین، من بله من توی 19 سالگی ازدواج کردم، یکم هم ازدواجم به طبع شرایط بود تا به خاطر علم و عشق یا هر چیز دیگه، بیشتر این که چجوری بگم زندگی چی داره من پیش بیاره، یه همچین اتفاقی برای من افتاد. الان موضوعی که هست اینه که من یه بار توی صحبتهای شما راجب عشق و اینا گوش میکردم و راجب معامله و مبادله و موضوعی که هست اینه که تو واقعیت دنیا خیلی از آدم ها با عشق ازدواج نمی کنن، حالا یا نمیتونن یا نمیشه. میخوام نظرتون راجب آدم هایی که با عشق ازدواج نمی کنن و بعدش دوچار یه بیتفاوتی میشن. یعنی من با همسرم هیچ مشکلی ندارم، مرد خوبیه، مرد باهوشیه، ولی هیچ حسایی من از بین رفته، یعنی هیچ حسی وجود نداره، نه خوب نه بد.
آخه من نمیفهمم چه حسی وجود، آخه عزیز توی دنیایی رو برای خود درست کردی، بعد اومدی الان حرف دینه که من مثلا با عشق نبوده. آخه دختر تو 19 سالگی برای چی شوهر کردی؟ بعد بهم میگی به خاطر دلایل خارجی بوده، بعد داری از یه طرف یه زمینه‌ای درست میکنی که در دنیا امروز مردم به خاطر معامله و به دلایل احتیاجاتشون این کارو میکنن. من اینا رو میفهمم، ولی ببین
فن احتیاجات، ولی خب خیلی اوقات آدم ها زندگیشون بهشون این اجازه رو نمیده که همه چیز رو سر جای خودش داشته باشن. خب منم جزء اون شرایط بودم.
خب اولا تو راجب آدم ها چی کار داری؟ راجب خودت میتونی حرف بزنی، ولی اون شرایط هم نمیدونم چی، ولی که ذره بیشتر بفهمم. اگر البته شه تو رو فهمید روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم. اسفر دوم کتک کاریه، ببینیم به کجا میرسیم. روی خط میشست
چنگ آجوان با من مهربون تر باشین آقای دکتر
جان،
میگم با من مهربون تر باشین،
ابدا روی خط باش عزیز،
متشکرم.
چنگ آجوان بعد از چند پیام با ما باشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles. کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی، 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، 5 شنبه 24 دسامبر، با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز. پیروز 5 شنبه 31 دسامبر، صدای محبوب سه نسل مرتضا،
چشای بچه پلنگش، خنده ما و قشنگش،
از سارا سبوم جانبیه، پرهمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
با درود، من شاهین صداقت هستم و از طرف خود و همکارم خانم دکتر طاهری پور این پیام را که مربوط به لایحه پیشنهادی مسافرت خارجیان به آمریکا می باشد که موجب نگرانی برخی از شما عزیزان شده است، خدمتتان تقدیم می کنم. این لایحه به هیچ وجه ایرانیانی که سیتیزن یا شهروند آمریکا هستند را در بر نمی گیرد. این لایحه اگر به همین شکل کنونی به تصویب برسد، مربوط به آن ایرانیانی خواهد شد که یک سیتیزن یک کشور اروپایی یا استرالیا بوده و اصولاً می توانستند بدون ویزا برای 3 ماه به آمریکا مسافرت نمایند و 2 سفری به ایران، عراق یا سوریه داشتند. در صورت تصویب این لایحه، این دسته از ایرانیان برای سفر به آمریکا باید اول تقاضای ویزا نمایند. مجدداً این لایحه پیشنهادی هنوز به صورت قانون در نیامده و ضمناً اصولاً مربوط به سیتیزن‌های آمریکا نمی باشد. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت sedagatlaw.com مراجعه نمایید.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و بادی شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام عزیز. میشه ازتون چند تا سوال بکنم؟ اول شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم که ازم 4 سال کوچکتره و یه خواهر که از من 12 سال کوچکتره.
خب به من بگید که رابطه پدر مادر با هم چطور بود؟ خوب بد متوسط؟
تا وقتی که 5 ابتدایی بودم متوسط بود، ولی بعد از اون بد شد.
اوکی. به من بگید چرا ماجرای ازدواج شما مرتبط به شرایط و موقعیت زندگی خودتون بود؟
بله آقای دکتر، من 6-7 ماه پیش با شما تماس گرفتم راجع به یه موضوع دیگه، البته، ولی خب بهتون یه بیوگرافی خودم گفتم و شما خدمت من فرمودین که یعنی شما اون موقع که من براتون کامل توضیح دادم معتقد بودید که من شاید حالا به نسبت دختر باهوشی بودم که چنین انتخابی کردم، ولی که موضوعی که هست اینه که خب من متاسفانه یه خانواده به هم ریخته داشتم. اول که توشون دعوا بود بین پدر مادرم، بعد جدا شدن، بعد من اول پیش مادرم زندگی می‌کردم، بعد به دلایلی رفتم پیش پدرم زندگی کردم. همزمان برادر من یه بیماری خیلی سخت گرفت، بعد من به خواهرم یه حس مادری داشتم که به طبع این که از پیش مادرم رفته بودم، مثلا مادرم دیگه من اجازه نداد خواهرم رو ببینم، یعنی خیلی اوضاع آشفته‌ای داشتم. و از اون طرف هم یه خانواده سنتی که معتقد بودن همین حالاش هم اصلا دیره که میخوای ازدواج بکنی. بنابراین با توجه به شرایطی که داشتم، یعنی از اون آپشنایی که اون موقع داشتم، بهترین انتخاب همسر من بود که حداقل اول خودم انتخاب کرده بودم، بعد اینکه خیلی از نظر فکری قصدش بالاتر از آدمایی بود که خانواده‌ام برای من در نظر داشتن. بنابراین نمیدونم، مثلا یه وقتی میگم اگه 10 بارم برگردم به اون شرایط، با اون علم، با اون وضعیت، واقعا فکر نمی‌کنم انتخاب دیگه‌ای می‌کردم.
نه متوجهم. بنابراین ببین عزیز، تو همون زمانی که به خودت آمدی با توجه به جایگاهی که تو خانه داشتی، زندگی تو عبارت از این بوده: حل مسائل، رفع مشکلات، یه جوری به هر حال به سر و سامان رسوندن یه جنگ. با همسرت هم اومدی، جدالی هم که داشتی و داری الان محیط خارج و شرایطه، ولی چون همینقدر اوضاع داره ذره ذره آروم میگیره، حالا دو تا اتفاق میفته: یکی حوصله‌ات سر میره، یکی مقدمه افسردگی فراهم شد. به همجاز که ذره داری حالت یه نواختی پیدا میکنه، این درست مثل آدمی است که تمام روز کار کرده خسته است، حالا که میفته دیگه تکون نمیتونه بخوره. اون آدمی که ای بسا 10 ساعت مثل سگ میدوید، حالا که دیگه خسته اومده افتاده تشنش هم باشه حوصله نداره پاشه بره یه لیوان آب برداره. به نظر من کوتاه مدت یه دوران استراحت توه، ولی چون تو با اون جنگ و جدال عادت کردی، اگر جنگ و جدال نباشه حوصله سر میره. یعنی از اون آدمایی هستی که همیشه باید یه مبارزه و چالش جلوت باشه. امیدوارم این دفعه یه پدیده سازنده باشه، زبانت باشه، ورزش باشه، خوندن یه درس و یه حرفه باشه، تو اون مسیر بیفتی برای خود.
من آقای دکتر، مثلا من تو این 3 ماهی که اومدم تو این کشور، خب خیلی سطح زبانم رفت بالا. یعنی مثلا چیزی که نه تنها خودم، از تو آدمای دور و برم مثلا باورش نمیشه که مثلا من تو 3 ماه اینقدر یاد گرفتم. قبل از اینجا هم باز من یه تجربه یه کشور دیگه ای رو داشتم، اونجا هم باز من به نسبت روز زبان یاد گرفتم. با توجه به اینکه میگم تحصیلات دانشگاهی ندارم، تونستم یه کار سطح خوب پیدا بکنم، یه کار خوب داشتم به نسبت دارم میگم، ولی خب اوکی بود شرایط. ولی الان موضوعی که هست اینه که دقیقا اون چیزی که خدمتتون عرض کردم این نیستش که مثلا من از همسرم بدم بیاد یا مثلا کاری بکنیم یا حتی مثلا با هم دعوا بکنیم، نه، فقط هیچ حس قوی بینمون وجود نداره انگار. نمیدونم.
خب نداره که نداره.
من دقیقا منظورمو برسونم یا نه؟ یعنی هیچی، نه خوب نه بد.
نه یعنی چه هیچی؟ آره این هیچی خیلی معنی داره. آیا با هم حرفی برای گفتن شنیدن داری؟
نمیدونم، فکر کنم نه، نمیدونم.
آیا او اشتیاقی به بیشتر با تو بودن یا تو با او دارید یا دنبال بهانه میگردید اصلا فاصله بگیرید؟
ولی خب آخه الان مثلا شاید بگم من تا مثلا همین 4-5 ماه پیش خیلی مثلا تلاش میکردم که یه جوری مثلا یه ساعت کمتر کار کنم یا همسرم یه ساعت کمتر کار کنه که بیشتر پیش هم باشیم، ولی الان مثلا انگار دیگه اونا نیست دیگه. و خب این که اینجا هم جدیدیم و همش درگیر کارهای بیرونیم هم اضافه شده به موضوع و دیگه واقعا شاید خیلی هم با هم تایمینو میگذرونیم.
نه من نگفتم که تایمی میگذرونیم، گفتم علاقتون چیه. ببین مثل این مونه که کسی بگه دلم میخواد الان برم سفر یا دلم میخواد بخوابم. من نگفتم الان چی کار میکنی، من فهم این بود که آیا در خودت و او این شور و اشتیاق رو میبینی که میخوای بیشتر با هم باشید یا اون میل در شما؟
در خودم که نه، شاید در همسرم هم کمتر از قبل شده.
رابطه جنسیتون الان با هم چطوره؟
شاید اصلا یکی از دلایل مشکلمون اینه، چون اصلا خوب نیست.
یعنی مقصود از خوب نیست چیه؟
یعنی خوب نیستش دیگه.
یعنی مثلا
اولین که من قبلا معوض میخوام با واسه این اولین که قبلا فقط از طرف یعنی فقط این که مثلا من اوکی بودم، ولی همسرم مثلا خیلی نه، یا حداقل با اون میزان علاقه که من داشتم نه، ولی الان تقریبا من میتونم بگم تقریبا هیچ چیزی ندارم.
او هم علاقه به رابطه جنسی نداره؟
الان با توجه به این که من تقریبا میتونم بگم که واسه من به صفر رسیده، چرا اون داره، ولی خب منم که اینجا خیلی پایین اومدم که باعث شده اینجوری به نظر برسه.
شما چه مدتی قبل از اینکه به اینجا بیا در یک کشور دیگه بودی؟
من تقریبا 2 سال و 3-4 ماه توی یک کشور دیگه بودم. الو
جانم، آخه شما چه جور
4 ماه توی کشور دیگه بودم. بله آقای دکتر، تو اون کشور خیلی این چیزی که شما میگید درسته، خیلی زندگیمون پر از چالش بود، هم از نظر کار، هم از نظر شرایط اقامتمون، همش هی داشتیم تغییر میکردیم. ولی خب الان این موضوعی که هست اینه که این موضوعی که من دارم میگم مثلا سه ماهی که به این شدت رسیده، نه صرفا 3 ماهی که اتفاق افتاده.
آیا با هم گفتگوی داشتید که ایشون حرفای شما رو تایید کنه، رد کنه، هر چیزی؟
حقیقتش آقای دکتر، من شاید 1.5 ماه پیش به ایشون گفتم که به نظرم خیلی رابطمون سرد شده، یا مثلا خیلی از خیلی نظرها مشکل داریم. بعد ایشون گفتن که نه، ما اولا که اصلا مشکلی نداریم، دومنم که تو خیلی انتظارت از خودت بالاه، تو فکر میکنی که همه چیز باید همیشه پرفکت باشه، ولی زندگی این شکلی نیست، زندگی بالا داره پایین داره. خب الان ما تو دوباره تازه مهاجرت کردیم، تو خیلی انتظارت زیاده از همه چی، وگرنه مثلا اینجوری که تو فکر میکنی اصلا نیست.
yeah. حالا شما تصمیم دارید تو اون کشور بمونید و میتونید بمونید؟
آم بله بله بله، این کشور دیگه مقصدمه.
اون وقت خانواده ها با این مهاجرت شما موافق بودند یا نه؟
حقیقتش آقای دکتر، خانواده همسرم با مهاجرتمون موافق بودن، با ازدواجمون خیلی موافق نبودن. خانواده منم، خانواده من با ازدواجمون به نسبت موافق بودن، یعنی خیلی نظری نداشتن، فقط صرف این که نه مثلا کاش مثلا ترین حد بهتون بگم مثلا کاش دوماد دیندارتری داشتیم، یعنی تو این سطح مخالفتی که یعنی سر چیزای خیلی بی‌معنی بود. ولی در مورد مهاجرتمونم با توجه به این که من با مادرم خیلی مشکل داشتم، مادرم که اصلا خیلی نظری نداد، پدرم هم گفت هر کاری خودتون دوست دارید بکنید، یعنی در این حد خیلی خانواده من اصلا تو زندگیم اونقدر جایگاه و ارزشی نداره.
خب حالا بذار یه سوال مشکل ازت، همسر چرا خواست با تو ازدواج کنه؟
آقای دکتر، موضوعی که هست اینه که برخلاف این چیزهایی که من توی دلم هست، توی مثلا توی اجتماع خیلی به نظر آدم خندونیم، به نظر آدم موفقیم، تقریبا اطرافیانم همه متفق القولن که من آدم باهوشیم، ولی خب اینا در حدیه که مثلا میگم بیشتر در حدی که نظر بقیه راجع به منه.
خب من میخوام ببینم همسرت برای چی تو رو خواست.
خب من و همسرم توی جایی با هم آشنا شدیم که مثلا من توی کلاسی با هم آشنا شدیم، من توی اون کلاس مثلا خب شاگرد اول بودم همیشه، مثلا نمیدونم شاید به خاطر اون جلب نظر کرد، نمیدونم. بعد مثلا از نظر همسرم من آدم مهربونیم.
نه دختر خوبی هستی تو، فقط یه مقدار با خودت مسئله داری، گم و گیجیت با خودت عزیز، با دیگران کاری نداری، دور خودت داری قلقلی میخوری، یه مدتی آروم میگیری. به نظر من البته زمینه های افسردگی و استراب و اینا رو داری و اونا میتونه
من اون کشور اولی که مهاجرت کردم بهش، اولش چون یه سری مشکلات، خب میگم مشکلاتی که با خانواده خودم داشتم خیلی تازه بود، مشکلاتی که با خانواده همسرم هم داشتم تازه بود، و این مشکلات مهاجرت و کشور جدید و زبون جدید و همه اینا هم اضافه شد، یه دوره افسرده بودم. ولی باز تونستم سری خودم رو جمع جور کنم، سری وارد درس و کلاس و کار و اینا شدم و خودم رو دوباره آوردم به سطح بالاتری و جا افتادم. و دقیقاً تایمی که جا افتادم، کار داشتم، دوباره مثلا یه زندگی برای خودم درست کرده بودم، دقیقا همون تایم دوباره من مهاجرت کردم. میدونید چی میگم؟ یعنی اصلا هیچ وقت اون آرامشی که من میخوام از زندگی رو هیچ وقت نداشتم. بعد برخلاف این که من همیشه به همسرم میگم من دوست دارم مثلا اگه میرم توی یه خیابونی زندگی میکنم 10 سال تو اون خیابون بمونم، اصلا خیلی دوست ندارم هی جامو عوض کنم، هی شرایط جدید برای خودم ایجاد کنم، ولی متاسفانه همیشه اینجوری بوده. یعنی من از 16 سالگی شاید 1 سالم یه جا زندگی نکردم. همش جا به جا شدم. بعد این خیلی اذیتم میکنه. و یه موضوعی هم که هست که آقای دکتر الان امروز پیش اومد، این که من با یه آقایی که از اقواممون بودن قبل از اینکه با همسرم ازدواج کنم دوست بودم، و این آقا برای شرایطی که یعنی خب میگم مثلا اقوام ما بودن و مادر پدر من میشناختن ایشونو و اصلا از موضوع مثلا این دوستی، نه حالا به شدت دوستی، از موضوع این ارتباط یه خبری داشتن، یعنی یه خبری که کامل در جریان بودن و مادر پدر من اصرار داشتن که اگه قرار ارتباطی باشه باید ازدواج کنه. بعد این آقا اون موقع برداشت گفتش که نه، من میخوام درس بخونم، میخوام دانشگاه برم، میخوام پیشرفت بکنم، من نمیخوام ازدواج کنم. و این موضوع باعث شد که حالا ما یه مدت هم با هم در ارتباط بودیم و بعد تموم شد و من بلافاصله بعد از اون قضیه با همسرم آشنا شدم و دوست شدم و ازدواج کردم. و الان اون آقا برای من امروز پیام داده و من دارم میمیرم، من اشتباه کردم، من اصلا نمیدونم چرا زندگی ما به
دروختم،
ما الان دکترا گرفتم ولی پشیمونم.
از جانب من یه نامه برش، از جانب من یه نامه برش بنویس، پیام بفرست که شما سوردی و الان من تو رو هم مثل این شوهر بیچاره بدبخت میکردم. برای نشوخیم عزیز، ول کن، نه ایناست که هوایید کرده. یپ.
ولی آقای دکتر من البته من یک هفته میخواستم با تون تماس بگیرم سر این قضیه، ولی این موضوع امروز اتفاق افتاد. بعد انگار مثل آتیشی که زیر خاکستر باشه، حالا مثلا یه ذره کاه بریزن روش، سریع این شعله گرفت. ولی اینکه این شعله چقدر واقعیه و چقدر موندگاره نمیدونم، ولی مثلا میگم اینم یه ذره اضافه شد به همه قضایا.
نه یه ذره اوضاع میدونستم دیگه، گفتم یه پرنده بیاشیانی بودی که حالا تو هوا همجوری داری پرپر میزنی، دوباره یه جایی هستی بشین، تکلیفت هم نمیدونی کجا بشین، اینجا هم که نشستی راحت و راضی نیستی و البته یه ذره نارضایتی داشتی، یه ذره زمینای خفیف الان تو حرفات پیداست که حالتای منیک دیپرشن هم داری، یعنی حالتای دو قطبی هم داری.
آقای دکتر اتفاقا من سری پیش یه خدمت شما تماس گرفتم، شاید بگم مثلا 7-8 ماه پیش بود و شما اینو به من گفتین. بعد من اینجا الان رفتم یه دکتر ایرانی پیدا کردم و دو جلسه پیششون رفتم و همون جلسه که اول که رفتم گفتم که آقای دکتر فلانی به من گفتن که ممکنه که منیک دیپرشن داشته باشی، بعد ایشون که مثلا با من صحبت کردن دو جلسه بعد گفتن که تو من حالتای منیک رو اصلا نمیبینن، بعد گفتن که نظرشون من دیپریشن دارم و ADHD.
نه ممکنه هایپر
اکتیو. ADHD برام تست بدم. گفتن که به نظرشون اصلا من حالت منیک رو نمی‌بینم.
شاید هایپر اکتیویتی باشه ولی من می‌بینم. حالا به هر حال برو دکتر عزیز، اون آقا رو هم فراموش کن، اون دیگه اون یه ذره وضعیت رو بدتر از این یکی هم می‌کنه. و بعدم الان خبری نیست. یه ذره آروم بگیر فعلا. اولا زود ازدواج کردی، حالا قرار نیست که خیلی فکرای دیگه برای ازدواج و ارتباط بکنی. بیدن همسر رو نگه دار ببینیم اون به کجا میرسه و مواظب خودت هم باش.
نظر کار... خودتون در مورد کلیت این قضیه من چیه؟
کدوم قضیه؟
یعنی این قضیه، این نارضایتی و این بیتفاوتی رو به نظرتون من میتونم حلش بکنم؟
نه میتونی حل بکنی، ولی
همسرم درمیون بذارم؟
نه همسرت از عهده حل فهم این مسائل، حل این مسائل به اون بیچاره چی کار هست این باشه؟ نه مهمش اینه که زندگی کن، فعلا دست به کاری نزن، درست به آدمی که فعلا صبر کن، تو باید یاد بگیری یه 3-6 ماه صبر کن و این شرایط رو، یه مقداری زبانتو بهتر کن، یه مقدار ببین که چی کار میخوای بکنی، چگونه میتونی رو پای خودت محکم و استوار
بشی. الان فقط نظر شما در مورد فقط این که فعلا صبر کنم تا ببینم خودش چجوری پیش میده؟
بدون تردید تو اصلا جایی برای هیچ تصمیم گیری نداری، یعنی تو وسط تو سوار هواپیما شده تا نشینه نمیتونی تصمیم بگیری که میخوای بری این ور شهر یا اون ور شهر. عزیز فعلا اصلا دست به کاری نزنی، چند ماهی صبر کن ببین چه میشه. اگر یه موقع دیگه هم درباره زندگی زن و شوهرت پرسشی مسئله مطلبی داشتی حتما بخوای که همسرت هم بیاد روی خط، دوتایی با هم باشید ببینم چه خبره. ولی من اونقدر نگرانت نیستم، به نظر میرسه بیشتر
حقیقتش آقای دکتر من مثلا توی این مدت خیلی فکر میکردم به این که من اگه برگردم به گذشته این کارو میکنم یا نه، مثلا ازدواج میکنم، و الان که مثلا دارم فکر میکنم تنها انتخاب بهتری که داشتم این بود که اون موقع قید همه خانواده رو میزدم و تنهایی میمدم از ایران بیرون، یعنی این تنها انتخابی بود که با عقل الانم میتونم در مورد 4 سال پیش
نه به همین جهت است که من با ازدواج زودرس تو سخت مخالفم، اون اشتباه بزرگی بود. اصلا مهم نیست که
خب آقای دکتر اون موقع این جفت
دختر فهمیدم، اینقدر دفاع نکن، اینقدر
یادم سرکش باشم و نداشتم.
نه حالا هنوزم خیلی یاقی نیستی، خیلی کتو بیخوری گردن کلفت محله نکن، مواظب خودت باش، مواظب همسرت باش، فعلا زندگی رو 6 ماهی بگذرون ببین به کجا میرسی، چه ذره وقت میخوای. برای خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم از راهنماییتون.
چنگ رجمند با ما باش.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز Cesar Beverly Hills, Encino, Irvine و San Diego. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Jingle bells, jingle bells, jingle all seven. Merry, merry Christmas and happy new year.
پیام شایانی هستم. فرا رسیدن سال نو میلادی و تعطیلات رو با بهترین آرزوها به شما تبریک میگم و از صمیم قلب از شما که در سال گذشته پشتیبان من بودید سپاسگزارم.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم از همسفران خوب عزیز که در سفر کروز 29 ژانویه با ما هستن خواهش کنم که اگر نامه ها به اونها رسیده یا ایمیل، لطفاً و حتماً اونها رو پاسخ بدن. اطلاعاتی ازشون خواستیم که ما برای کشتی و اداره مهاجرت احتیاج داریم. خوشبختانه یه مقداری در حد شاید 1200 تا از کابین ها رو گزارش دادی، ولی هنوز 200-300 تاش از جانب دوستان نرسیده. سپاسگزار میشیم اگر اینها رو بفرستید. ضمناً گزینه ای رو برای کنسرت 1 و 2 انتخاب کنیم، چیم برای کنفرانس های من، و ممنون میشم که در همون پاکتی که هست به آدرس که در تگزاس هست اون رو ارسال کنید. پاکت در این حال تمر هم داره، فقط کافیست به صندوق پست بیندازید. امیدوارم که داد دوشنبه و سه‌شنبه همه اونا رو دریافت کنیم و بار دیگه نشون داد که واقعا از طریق نامه ما دوستان خوب و عزیز خیلی اهمیتی بهش نمیدیم. همونطور که در ایران نامه رو دور میانداختیم و کاری به کارش نشتیم، مگر اینکه چهره به چهره باشیم که شاید حرفی بزنیم و جوابی بدیم. به هر حال این ویژگی فرهنگ ماست، ولی من تا این حد شدت نمیدونستم. به هر حال اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح کنید، ضمناً اونها رو برای ما ارسال کنید تا تکلیف کار از این بابت روشن باشه. فقط مایلم این نکته ارز کنم، اطمینان داشته باشید همه چیز سر جای خودش مرتب و منظم خواهد بود. بعد اجازه بدید که ما به طریقی که فکر کنیم با 3500 نفر میشه در ارتباط بودون انجام بدیم. انتظار این که این رو براتون بفرستیم یا اون کانفرمیشن باشه یا این گزارش باشه یا اون گزارش باشه رو در این حد و سب اصلا نداشته باشید. یک کمکی محبت و لطفی که دارید اگر کمی هم با اطمینان و اعتماد همراه باشه که حتما هست میتونه شما و ما رو همه آسوده کنه. به هر حال همه چیز سر جای خودش مدتی حتی قبل از 29 ژانویه خواهد بود، همچنان که من هیچ دلیلی برای خلاف اون نمیدم و از همکاری و یاریتونم بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید دکتر.
با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ممنونم. بفرمایید.
الان صدای من خوبه؟
خوب شد عزیز، مرسی. بفرمایید.
والا من چون به وقت برنامه هم زیاد نیستش از همون اول مشکلم شروع میکنم، ولی چون چند جهتیه یه بک‌گراندی از خودم میگم که باید بیام به مشکلم برسم. من 20 سالم هستش و در کشور سوئد از 15 سالگی زندگی میکنم. راستیتش تا زمانی که 15 سالم بشه هیچ مشکلی نداشتم، مثل آدم های عادی ورزش میکردم، مثل آدم های عادی میرفتم میامادم، مثل همسن سال خودم هیچ مشکلی نداشتم. ولی در سن 15 سالگی پدر مادر من به خاطر آینده من تصمیم گرفتن. صدای من داریم؟
بله دارم عزیز.
بله، تصمیم گرفتن که ما مهاجرت کنیم به کشور سوئد و آینده منو بسازن.
نه، مگر شما فرزند دیگه یا مگر پدر مادر داره؟
نه فقط همیه.
یعنی پدر و مادر شما در 15 سالگی برای ساختن آینده شما آمدن برن سوئد؟
بله.
این چه استدلالی بود؟ آینده چه میخواستن بسازن؟
دیگه بالاخره الان استدلالی که ایشون شما دارید در رابطه صحبت میکنی تو کل ایران در رابطه صحبت میشه که بچه ها یا نوجوانا جوانا برن توی کشور اروپایی درس بخونن تا حداقل آینده‌ای داشته باشن، چون توی ایران آینده‌ای وجود داره.
اولا میتونن 18 سالگی بخونن برن دانشگاه و رشته‌ای بخونن بعد بیان. شما پدر مادرتون الان چند سالشون عزیز؟
پدر من 44 سالشه، مادرم 45 سالشه. بذارید من کلن یه داستانی رو بگم بعد حال وارد همه چی اون شاخه های مختلفش بشه اگر ممکنه.
آخه من باید شما رو بفهم، من میخوام بینم پدر مادر جوون شما چرا یه بچه آوردن؟
45 سالشونو بچه یه دونه بچه آوردن؟
25 سال قبل بچه داشتم تا اصلا بیشتر روش باشن، چرا یه دونه دارن؟
به خاطر اینکه میخواستن رو همین یه دونه فوکوس بیشتری داشته باشن و آینده رو فقط واسه این یه دونه بسازن.
خب همینجاست که نشون دهن نصب کنید عزیز، همینه که نشانه استرابشونه و نشانه نگاه غلط به واقعیت هاست. یعنی من اونا برم مطمئن یه هیچ وقت یه بچه بهتری در نمیاد.
اگر من یه دونه بچه نبودم هیچ موقع نمیتونستم برم سوار کاری، چقدر پاراگلایدر نمیتونستم، قهرمان شنا نبودم.
از فایده نداره اون. اونا اصلا فایده ای نداره. ماجرا این است که قرار ما یه انسان متعادلی باشم. شما میتونید یه بچه به این دنیا بیارید، صبح تا غروب قهرمان همه چیزش بکنید، ولی تنها چیزی است که از داخل و درون خالیش میکنید. ما نمیدیم اینجا قهرمان بشیم، ما نمیدیم اینجا قهرمان اول شنا بشیم، ما نمیدیم اینجا خوب زندگی کنیم. شنا هم خیلی خوب. یعنی اونا فکرایی نبوده که درست باشه. خب حالا هر سه با هم اومدید سوئد، درسته؟
پدرم دو سه مشکلاتی که داشتن و یک اتفاق نمیدونم یک روز یکی از دوستان ما همین تصمیم گرفت و اومد اینو مطرح کرد، ما رو که هوایی کرد و پدرم که گفتش که حالا تا این زمان هستش، تا این موقعیت پیش اومده شما برید و من میام، این شما برید و من میام، تا دو ماه دیگه میام. به 4 سال خط شد.
یعنی شما با نصب اولا صداتون آهسته شد عزیز.
به 5 سال خط شد. یعنی من با مادرم بعد از 5 سال من با مادرم 5 سال تو کشور سوئد تنها زندگی کردیم.
اوکی.
و اون از همون روزی که وارد کشور سوئد شدم من خیلی مشکلات دیگه به زندگی من صدمه زد. من شاید بهتون بگم الان از لحاظ جسمی 20 سالمه، اما همیشه خودم اینو فکر میکنم که خیلی بزرگتر از اینم و همیشه هم شرمنده ام بابت این موضوع، به خاطر اینکه از زمانی که من وارد این کشور شدم مشکلات خیلی زیادی، از جمله اینکه من شروع کردم با بزرگتر از خودم رفت آمد کنم، من شروع کردم پای شاید یه سری تجربیاتی به دست آوردم که آدمای دیگه تو سنای بیشتر به دست نیاورده بودن، پای با آدم آدمای بزرگتر از خودم رفتم، اومدم پای سیگاری نشستم، سیگاری نشدم، پای آدمایی که معتاد بودن نشستم، معتاد نشدم، نمیدونم مشروب خوردم ولی اونقدر نرفتم خودم خراب همه چی بکنم. با اینکه میدیدم همسن و سالای من میرن خراب میشن، معتاد میشن، سیگاری میشن، اعتیاد به الکل پیدا میکنن و این حرفا، ولی با مشکلاتی که به وجود اومد من همه اینا همیشه خودم رو سعی میکردم خودم رو داشته باشم. تا اینکه تا 2 سال قبل که مادرم تصمیم به این گرفتش که تجدید فراش بکنه، با اینکه ایشون پدرم تو ایران بود، ولی ایشون گفتش که وقتی این نمیخواد بیاد منم تجدید فراش بکنم.
یعنی چی؟ یعنی شون طلاق گرفته؟
نه، هنوز طلاق نگرفته.
طلاقی که نگرفتن داخل تجدید فراش، یعنی آدم جدا بشه ازدواج دیگه بکنه.
ازدواج دیگه ای کردن و از نظر خودشون و از نظر یک عالم دینی دیگه، ایشون چون 3 ماه و 16 روز تو ایران نبودن جدا شده حساب می آمدن. حالا میگم موضوع من این نیست. 2 سال قبل همه چی خوب پیش می رفت، همه چی با اینکه همه چی سخت بود ولی می تونست به خوبی پیش می رفت، حداقل عادی پیش می رفت. تا اینکه مادر من تصمیم به تجدید فراش ازدواج دوباره گرفت و این موضوع خیلی منو اذیت کرد.
اون آقا ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هست.
اون آقا ایرانی در حال صبر کنید، وقتی می‌رسی خانمی شوهر داره و یه بچه مثلا 16-17-18 ساله داره، آمد با ایشون ازدواج کرد، ازدواج کرد با هم همخونه شدن یا رابطه داشتن؟
نه خب این آقا همسن مادر من هستش. این آقا با زنش وارد زنش و بچه 15 سالش به صورت اومد، ولی زن ایشون هم به ایشون خیانت کرده بود و بچه رفته بود به یه آدم دیگه ازدواج کرده بود. وقتی که این آقا دیدش که مادر من تنهاست، اصلا این آقا رو با اسم رابطه این مادرم و این آقا شاید من شدم، به خاطر اینکه ایشون دوست من بود، من باهاشون هم صحبت بودم و این آقا از من از به قول معروف نمک خورد و نمکتون شکست و از این هم صحبتی شروع کرد به ایجاد.
نه صبر کنید، من اگر بذارم شما برید من به جایی نمیرسم. بحث این نیست که از کجا شروع. من سوالم این بود، یه مردی آمده، یه زنی است که شوهر داره و بچه داره، آمد با ایشون همخونه شد، ازدواج کرد، چی شد؟
نه دوست شد.
خب پس دوست شد. پس بنابراین مادر شما، پدر خبر از این ماجرا داشت یا داره؟
نداشت.
بسیار خب. حالا الان اون رابطه به کجا رسید؟ ادامه داره؟
الان بهتون میگم. خدمت شما شد، این رابطه بیشتر و بیشتر شد، بیشتر و بیشتر شد و این همش روی من مشکلات عصبی رو وجود پاسم بود. نمیدونم قرص خوردم، به این رابطه انقدر باعث شده بود که مثلا این با این آقا درگیر شدم، این آقا منو زد، یا مثلا من با ایشون درگیر شدم، من ایشون رو زدم و این رابطه پرخاشگری زیادی به واسه من داشت. من از خونه رفتم، روی دست رو مادرم بلند کردم و هیچ کدوم از این خبرها رو پدر من نمیدونست و انقدر این موضوع، چون اینجا جایی که من زندگی میکنم، یه رو فکرم شما هم اومدید چیز داشتید، کنفرانس داشتید، شهر گاتنبرگ صورت هستش، همه هم دیگر میشنستن که همه بیش ایرانی هاش انقدری زیاد نیستن که بگیم هیچ که نمیشنسته و منم تو این شهر نسبتا شناخته شده هستم. به خاطر همین من خیلی از این میترسیدم که مثلا کسای دیگه بفهمم بخوام منو مسخره رو بکنم و این حرفا و کنار این موضوع هی منو اذیت میکرد، هی اذیت میکرد، اذیت میکرد، اذیت میکرد. من با مادرم مشکل داشتم، با این آقا مشکل داشتم.
ببین عزیزم، من تو با این نوع گفتگو به جایی نمیرسیم. شما به من دارید نصب ببینید، شما حرفتون است که من با این آقا درگیر شدم، کتککاری کردم با مادرم در دیگه احتیاج نیست که من با این مشکل داشتم اون مشکل دیگه. خب اینا رو که شنیدم من عزیز، اونا رو که شنیدم. بعدم سوال نصب کنید، من سوال از شما دارم، چرا به پدرتون ماجرا رو خبر ندادید؟
چون نمیدونم.
خب الان چه خبر است و مشکل و مسئله چیه؟
الان خدمت شما عرض شد که تا یک سال و نیم پیش همیشه دعوا بود، تا اینکه من با یه نفر از طریق یکی از دوستام که 5 سال از خود من بزرگتره آشنا شدم، یک دوست یا یک کسی که بهش واقعا علاقه من شدم. علاقه من قد زیاده، اینم نمیدونست که من سنت هسته چهار ماه نمیدونست سنت چقدر. بعد چون پنج سال اختلاف سن داشتی من برگشتم گفتم بعد از چهار ماه گفتم آره من سه سال از تو کوچکترم. در همون روز میگفتش که اگر کسی از من حتی دو سالم بزرگتر باشه من قبولش نمیکنم، باید پنج سالم من بزرگتر باشه. این عقیده قلبی منه. ولی زمانی که من شناخت و دیدش که اصلا من فقط علاوه سنن یه عدد دارم و هیچ چیم به اون سن نمیخوره، منو قبول کرد. منو قبول
کرد. این خانم ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله اصلا ایشون داخل ایران هست. منو قبول کرد و من رفتم ایران. رفتم ایران ایشونو دیدم، با هم دیگه بیشتر آشنا شدیم، صحبت کردیم و سه یک اتفاق خیلی کوچیکی پاسپورت منو دوست ایشون دید و بعد از اینکه من برگشتم دوست ایشون برگشت گفتش که آره تو میدونی این پنج سال از تو کوچیک‌تره. و من بازم دست به این میزدم که اینو گولش بزنم، خودمو گول بزنم این حرفا. و همیشه یه حس بدی بهم حس بدی داشتم و گفت و دیگه منم برگشتم بهش گفتم بعد از یه سال برگشتم گفتم آره من از پنج سال کوچیک دارم ولی فکر نکنم مشکل انقدر بزرگ باشه که تو بخواد همه چی رو به هم بزنی. و چون با مادرش صحبت کرده بودم مادرش قبول نکرده بود این موضوع. بعدش سرتون رو درد نگیرم آقای هولاکوی، الان پدر من بعد از پنج سال اومد سوئد و به خاطر اینکه من از مادرم الان جدا زندگی میکنم و دایمم الان اومده و بعد از پنج سال که اومد بعد از پنج سال این موضوع رو فهمید و نشست گریه کرد که آره همه اشتباه از من بوده، کاش من خیلی باستر به این موضوع نگاه میکردم. و الان بین مادرم و پدرم دعواه و این دعوا کشش جمعکشش همش پای منه. من الان به قرصای خیلی شدید خواب و اعصاب و اینا رجوع میکنم تا بتونم شب و شب 3-4 ساعت.
نه من نفهم به شما چه بر نه سب کنم روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم داریم روی خط چنگار اجمن بعد از چند پیام با ما.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
طلبکارای عزیز قربونتون برم. امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هایمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتونو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتم.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده پس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از هر تلفن کمپانی و بدون تغییر شماره تلفن خود از طریق تلکام هاوس به AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. توجه کنید هزینه تلفن همراه به علاوه تماس نامحدود با ایران فقط و فقط $59.99. بله $59.99. تلکام هاوس an AT&T partner exchange program member. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
عوضش کن همین الان.
Hello, I'm Fletcher Jones, Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اگر شما در انسینو، وستوود، برنتوود و یا بیورلی هیلز و یا هر جای کالیفرنیای جنوبی زندگی میکنین و صدای من رو میشنوید، به نفع شماست که سریع به آودی بیورلی هیلز بزنید. سلام جنوب کالیفرنیا. من سم یادگاری، مدیر عامل فروش آودی بیورلی هیلز هستم. فصل آودی است و الان بهترین زمان برای خرید و یا لیس آودی شماست. و فقط برای شما عزیزان قیمت‌های بسیار استثنایی رو فراهم کردیم. با بیش از 500 آودی در دست، اگر ما آودی شما رو نداشته باشیم، احتمالاً اصلاً وجود نداره. خدمات مخصوص آودی بیورلی هیلز را فراموش نکنید. لونرهای رایگان و کارواش‌های مجانی با تعیین وقت قبلی. هزاران نفر به فلچر جونز میان تا تجربه‌ای متفاوت داشته باشم. شما چطور؟
Audi Beverly Hills. Enjoy preferred owner benefits at all of our Southern California locations.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای، تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برای به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس دات کام.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 hamdamlaw.com عضو 08 و 5050
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
خب به من بگید که ببین عزیز، سقبان عزیز، تو مادر با پدر با ازدواج کردن، جد اومدن، مادر اومده اونجا، بعد از یه مدتی با یه دوستی گرفته، با او هم خونه شده، شما با هم گرفتاری داشتی، بعد هم پدر اومده، شما به چه مناسبت درگیر مسائل و مشکلات اونا میشی؟
الان پدر اومده و
صدا آهسته شده، از در بلندتر صحبت کن جان.
الان پدر اومده و بعد از 5 سال بفهمیده که خانم بچه‌شو ول کرده، بعد از 5 سال فهمیده. و مادر من یه جایی به مادرم گفتم که یا ایشون انتخاب کن یا منو.
نه نه، کاری به اون ندارم. نه سب کن. پدر شما آمده متوجه شده که مادرش مادر پسرشو
رفته ازدواج کرده.
حالا ازدواج نه، پدر شما اونجا مونده بیخوری تو ایران. خیلی خب، حالا این اتفاق افتاده، همچین پایان دنیا نیست. مثلا چه چیزی، یه رابطه بد و غلطی با یه اشکالاتی به هم ریخته، خب تموم شد که شد. شما چرا وسطی؟ پدر برای چی دنبال چی میخواد چیکار کنه؟
خب مادر من پا رو من گذاشت، رفت ازدواج کرد و پدر من الان اومده. مادرم به من میگه بهش بگو طلاق منو طلاق بده. پدرم میگه من نمیکنم و این انقدر این کشمکش
نه نه صبر کن ایشون صبر کن عزیز من، تو سوئد زنی کنی، مادر شما میتونه بره طلاقش رو بگه، احتیاج به رضا طلاق ایرانی بهش بگه، طلاق سوئدی رو بگه،
مخاطب بره ایران،
فعلا طلاق سوئدیشو بگیره، بعدم اونو میتونه پیاده کنه از طریق سفارت، احتمالا قبول میکنه، برای تشریف نبرن ایران.
دیگه مادرشو ندیده
5 ساله، هیچ اشکالی نداره، بچهش هم ندیده ایشون، حال مادرش هم ندیده، مادر رو بیاره، بیاد بره ترکیه، هر دوتا اونجا هم دیگه رو ببین.
خدمت شما هست شود که هر دقیقه بین اینا دعوای جنگ و جدال. پدر من عقب خودش مریضی خیلی بد عصبی گرفته نمیدونم، و مادر من خودش با منطقی که خودش داشت دارن ازدواجی که کرده ازدواج همچین خوشحالم نیست، یعنی پشیمون شده و ولی من دیگه فراموشش کردم، یعنی حس مادرانه انقدر من نداره، من انقدر حسی بهش ندارم. آن تنها زندگی میکنم و با این دختر آشنا شدم، 5 سال هم بزرگتره.
ولی این دختر خانم که اونجا نیست، ایرانه.
ایرانه.
خب تو با کی زندگی میکنی؟ تو با کسی زندگی نمیکنی؟
خودم تنها.
خب میدونم تو تو سوئدی، اون تو تو گوتنبرگ یا یوتبری هستی، اونم ایران. خب
بله خب، ولی هر سه چهار ماه یه دفعه من ایرانم به خاطر همین همدیگه رو زیاد میبینیم. بعد دیگه خدمت شما هست که الان به این نتیجه رسید ایشون. ببین الان رابطه ما خیلی خوبه ها، یعنی صحبت میکنیم هر روز، با هم حرف میزنیم هر روز، با هم در ارتباطیم، از کارهای همدیگه در ارتباطیم، ولی ایشون میگه که مدتو نمیتونیم با همدیگه باشیم بخاطر اینکه سن شما از من کمتره، من نمیخوام جای مادرتو باشم، تو الان یه حس بچگونه داری، حس جوانانه داری، مادرم من قبول نمیکنه، خانواده من قبول نمیکنه.
خب حرفی که میزنه به مقدار زیادی درست داره. شما چه کار میخواید بکنید؟ شما از چی ناراحتی؟
من هزار تا خانواده را مثال دادم که اختلاف سنیشون همینقدر یا حتی بیشتره و الان خب
اینا نشون میده حرفای بچگانه هم ایناست دیگه. چه ارتباطی با هم داره که هزار تا خانواده رو نشون دادی؟ کدوم هزار تا؟
چطور چطور اینجا بچگانه نیستش که وقتی مادرش 5 سال کوچیک‌ترم خیلی بچگانه است اگه ما دو تا بخوایم ازدواج کنیم.
ولی ایشون خانواده‌اش میگه استدلال تو بچگانه است. خب هستن که هستن، آدمایی هستن که هروئینی ان ازدواج میکنن، چه ارتباط داره به شما؟ حرف این است که اون خانم حرفش اینه که من در ایرانم، پدر و مادر و خانواده‌ام با ازدواج با کسی که از من 5 سال کوچیک‌تره خوشحال نیستم. ایشون هم میگه فعلا موضوع ازدواج منتفی، چون که فعلا با هم دوستی، چیکار داری به ازدواج؟ بعد ایشون ازدواج بکنه که چیکار کنه؟
نه من الان که نمیخواستم با ایشون ازدواج کنم، ولی شما آقای دکتر به نظر شما اصلا را ادامه دادن این رابطه خوبه؟
حتما نه، برای که اون میخواد. و بعدم عزیز شما که شرایط عادی نداری مرد، تو برای خودت یه دنیای خیالی بر اساس بچه تنها پیدا کردی، پدر مادر تو هم که معلوم شد واقعا من اول که بهشون حمله کردم برای با دست گلایی که آب دادنه تو این سن و سال، بعدم این اومدنشون یه دفعه برای تو میخوایم بیایم به سوئد که اصلا برای تو نیومدن، تو هم زیر پا گشتن. پس دو تا پدر و مادر غیر واقع بین، بیمار، گرفتار، نامهربان و همه چیز. این که این تو از کجا فکر کنی یه رفعه حالا تو شاهکار خلقت شدی که باید همین قواعد رو بشکنی؟ برای چی میخوای ازدواج کنی عزیز؟ ازدواج پدر مادر تو دید اصلا برای چی تو به این رابطه حساسی؟
ولی علاقه من شدم به یه نفر.
خب شدی که شدی؟
ایشون تنها کسی بودش که اگر اون زمان به من کمک نمیکرد غیر مستقیم، شاید من دست کارهای دیگه ای زده بودم. و چون من به روانشناسای مختلفی هم سوالی باشون صحبت کردم و هم بخاطر همین هم اصلا دارم قرص خواب و قرص اعصاب و اینا میدن، چون واقعا نمیتونم بخوام، واقعا اعصاب ندارم. و چون پیشینه خودکشیم تو خانواده هم خودداره شد تا دلت بخواد زیاده، من تنها چیزی که یعنی از خودکشیم یه ذره دست ازش میکشم بزدلیمه که روز به روز هی داره بیشتر و بیشتر میشه. این بزدلی داره
برای چی میخواید خودتو بکشید؟ از فکر من روشن کن و این دست از این بازی
یک چیز. و اصلا کتاب خاطرات هم میبینم که تو دو سال اخیر دونه روز به روز نوشتم، میبینم یک روز خوش توش نیست، یک روزی که اتفاقات قشنگ افتاده باشه توش.
آخه عزیزم برای اینکه صبر کن، برای که آمدی تو سوئد به جایی که از جوونی و توانایی استفاده کنی، رشد بکنی، یه دختر سوئدی پیدا کنی و با او خوب و خوش بشی، یا رفتی دنبال یه کسی که 5 سال از تو
کوچیک. موضوع اینجاست که من نمیتونم خودمو در اون حد ببینم. من خودمون یعنی یه دونه همسن خودمو میبینم، انگار دارم یه بچه رو میبینم.
بنابراین شما تشبه ببری با صب کن با یه دختر خانم 30 ساله سوئدی دوست بشی، من که مسئله ندارم. خب بفرمایید. اونجا فراوون ریختن.
خب الان این به نظر شما مریضیه یا مریضی نیست؟
چه کدوم مریضیه؟ حال تو مریضیه که بخوری تو کارهای دخالت کنی که تو مربوط نیست، آمدی تو این سن و سال یه حرفای عجیب و غریبی میزنی. عزیز تو برای چی اولا گرفتار پدر مادر تو؟ ولشون کن، اون توفا به چه درد تو خوردن که حالا بخوره. این یک. دوم اینکه برو خوب و خوش زندگی کن، برای چی بازی در آوردی؟ توی کشوری هستی، از اون همه فرصت و امکانات، با یه درسی بخون، آینده‌تو بساز، با هر کی هم دلت بخواد دوست باش، فعلا فکر عشق و علاقه و ازدواج هم لطفا نکن. بچه تر از اون
خب دیگه سن من اینو میگه، ولی شخص من یه چیز دیگه است آقای دکتر. شخص من یه آدمیه که انقدر توی زندگی ضربه خورده، انقدر توی موضوع مختلف قرار گرفته به خاطر مشکلات مختلفی که داشته، به خاطر همین اصلا یه آدمی هم که آقای دکتر مثلا
عزیز من عزیز من نه 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 سب کن سب کن سب کن نه نه بذم اول یه چیز رایت حل کنم. هیچ آدمی به خاطر اینکه ضربه های مختلف خورده، پدر و مادر بدی داشته، اشتباهات بزرگشن، یه دفعه آدم مهم گنده ای نمیشه. من اینکه هفت دفعه ماشینم تصادف کرده که دیگه بهترین ماشین دنیا نمیشم. عزیز دست از این ماجرای خودشیفتگیت بردار، رها کن موضوع.
من خودشیفتم
کاملا پیداست هستی عزیز، قربونت، ول کن.
من الان خودمو به عنوان یه مریض نگاه میکنم که دارم انبار قرص رو تو این
سن عزیز من، بنابراین وقتی عزیز من وقتی خودتو به عنوان یه مریض میبینی قرصهای مختلف خوری، حرف من این است که از فکر ازدواج و از سن بالاتر اینا در بیا.
خب ایشون تنها کسی بودش که
باعث
شد من از خیلی از این افکار در بیاد.
عزیز من اصلا قبول، من اولا اصلا قبول نرم، ولی قبول آدم وقتی کسی آدم رو از یه افکاری در آورد که میره شوهرش بشه، دوستش بشه، چه ارتباط داره؟ ایشون چی گفته بذاری کنار؟ ایشون اگر با تو میخواد باشه باشه، اگه نمیخواد باشه نباشه نباشه. تو که تعیین کننده نیستی عزیز. اون دختر خانم میخواد با تو دوست باشه یا نه؟
ایشون خودش نمیدونه، ولی خانوادش نه.
بنابراین صبر کن ببین هر وقت دانست. عزیز چرا بازی دارم؟
یعنی منظورتونه؟
عزیز من همینجوری حرف نزن. این دختر خانم اگر نمیدونه صبر کن، میخواد با تو باشه باش، نمیخواد با تو باشه چونه تو بزن که با تو باشه، کاملا گذاشتت کنار، برو دنبال کار زندگی. موضوع خیلی روشن. من میخوام یه خونه ای رو امکان به تو بفروشم، بفروش. نمیخوام بفروشم، برای چی میای میگی بفروش؟ حرف منم با دنیای عجیب و غریب نساز. این دختر خانم اگر میخواد با تو باشه، هر جور میخواد دوست تو باشه، باش. میخوای با هم رابطه داشته باشی، داشته باش. تو میخوای بری ایران، میخوای بری ببینیش، برو ببین. اما راه نیفت برگرد بگو من پسر 20 ساله، شما من 30 ساله تصور کنین، چون خیلی بلا کشیدم، بذارید با دخترتون من ازدواج کنم. آخه مردم برای چی این کارو بکنن؟
آخه آدم ها رو مگه با سن نشون، شما خودتون آدم ها رو
با سن عزیز من، آخه تو دلیلی نداره که از سنت بزرگتری، قربونت برم. تو چرا فکر میکنی؟ نه، برای چی؟ به خاطر این همه رنج کشتی؟ تو من بگو که تو این زمان مدرک و علم و آگاهی که پیدا کردی کجا بوده عزیز که بکنی از سنت بالاتری؟ برای از سنت بالاتر، از سنت، اصلا سنت قبول، تو 40 ساله، اون دختر تو رو نمیخواد، خب چیکار کنی؟
این دختر خب برگشت به من گفتی که من حتی دست به این زدم که برم توی شناسنامه هم، یعنی به صورت قانونی دست ببرم توی ایران، 5 سال میشه بزرگ کرد که مثلا خودم بکنم 25 ساله توی کشور ایران که مثلا به مشکل نخوری، یعنی همسن باشی وقتی که مثلا.
خیلی خب خانوادش چی میدونه؟
خانوادش تا 3 سالش میدونه.
خیلی خب تو هم بگو 3 سال، برو شناسنامه تو دستکاری کن، شناسنامه قلابی درست کن، هست خب مشکل عزیز من. آخه تو داری میگی خودت جالبه راحت پیدا میکنی، من 100% با این کار مخالفم. تو برای چی میخوای شناسنامه تو عوض کنی؟ بله اونا اگر میدونن، من اگر پدر مادر رو میگم برو شناسنامه بیار ما ببینیم چند سالته. بله تو که معتقدی هست دختر خانم تو رو با این سن قبول داره باید ازدواج کنه یا نه؟
منو قبول داره سنمو میگه، میترسم دو روز دیگه بزنی زیر حرفت. خب پس از تنها چیزی که میترسم اینه که دو روز دیگه بزنی زیر حرفت.
خب پس بنابراین صبر کن.
صبر
right.
بعد آقای دکتر یه سوال دیگه اینه که خدمت شما هست، من الان نمیدونم واقعا، سوال خوبی ندارم، نمیتونم توی سوئد بمونم، نمیتونم برم توی ایران بمونم، یعنی اصلا دو هوای شدم. از طرفی انقدر از اطرافیانم، دوستانم، چون انقدری که تو این چند سال سختی کشیدم دنبال فقط محبتم، انقدر به آدمای مختلف محبت کردم، دستشون رو گرفتم، کمکشون کردم، و متاسفانه نمیدونم شاید مشکل از من بوده، ولی همیشه آخر 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 آخرش وقتی که دوستان من به نتیجهشون رسیدن اومدن یه تیر خلاص به ما زدن، یه چیزی هم بارم کردن و رفتن.
اوکی حالا به من بگو که پدر اونجا میخواد بمونه، میخواد برگرده ایران.
یه روز میگه به خاطر تو میخوام بمونم، بیا با هم زندگی کنیم. یه روز میگه میخوام برگردم ایران. یه روز میگه چرا؟ اونم نمیدونه. اون به خاطر من میگه میخواد، میخوام به خاطر تو بمونم، بیا با هم زندگی کنیم. ولی من نمیخوام با این زندگی کنم.
بنابراین
چرا باید این کارو بکنم؟
پس بنابراین فکر کنیم که با او زندگی کنیم. دو تا راه داره.
خودم واسه مادرم سوزوندم، 5 سال دیگه واسه پدرم بسوزونم دیگه. ولی همین موضوع باعث شده که تمام خانواده من از ایران به ما زنگ بزنن. تو داری چیکار میکنی؟ تو معرفت داری، تو شعور داری، بابای تو خودش رو سوزوند به خاطر اینکه تو بیای سوئد آینده داشته باشی. بابای تو از همه
چی اصلا راجبه اون سخنرانی مقدار ابلهتر از خانواده‌ات به من حرف میزنه. اونا رو ول کن. زنگ میزنن
به من بعد ویرا میگن
بشون.
میگه من که حرف از منطق میزنه 52 سالشه به من میگه که آره تو معرفت داری، تو شعور داری، تو
من از جانب من عد میخواید من مینویسم من و تو دوتایی نه معرفت داریم نه شعور، به اسم منم بنویس. به خودی خودتو چرا گرفتار بازی میکنی مرد؟ آخه این چه مسخره بازیه در آوردی که عموی تو تلفن میکنه هر وقت بزن یه سگی هم بیرون داره پارس میکنه به تو مربوطه؟
هی میگه باید بیای تو راه من، نمیدونم من ما آدم موفقی تو زندگیم بودم، تو هم باید به حرفای من گوش بدی، توی که آدم موفقی بشی، ما دوستت داریم، چون تنها نوه خانواده هم من.
خب الان به شما این پدر عموی بزرگوار میگه چی کار کن؟
عموی بزرگوار خود دست پدرتو بگیر بذار به مریضش خلبه کنه، مریضی عصبی که داره
پدرتو. تو چی کار از که تا حالا پسر 20 ساله سرگشته گمگشته با این همه بلایی که سرش اومده و این همه بدبختی کشته میتونه پدرش رو معالجه کنه؟
خب از لحاظ از افکار عموی من میگه که تو از زمانی که اومدی سوئد هیچ مشکلی نداشتی، خونه که خواستی داشتی، پول که خواستی داشتی، نمیدونم
چه ارتباطی داره به موضوع داشت. این چه ارتباط داره به معالجه؟ پدر حالا چه بیماری گرفتنیشون؟
پزوریوریس دارن ایشون، بعد داده به کرایدشون و مریضی عصبی گرفتن به خاطر مریض این مشکلاتی که توی چند وقت افتاده.
بنابراین من اگر جای تو باشم از گوتنبرگ میرم استکهلم، فراموشم میکنم که فامیل و خانواده دارم، میرم زندگیمو میسازم.
اگه روزی واسه پدرم اتفاقی بیفته اون موقع من نه خودم رو بخشم.
هرگز هیچت به تو مربوط نیست.
من یه روزی با بزرگی هم بخاطر پدر من خودکشی کردم. همیشه این کابوس واسه من وجود داره که یک شب بخوابم صبح بلنشم خودکشی کنم، زندگی واسه من تا همینجاش بسته. دفعه خاطرات هم میبینم همه چی
عزیزم به دلیل بنابراین یه دکتر پلو دکترت که میری برو از دکترت کمک بگیر و بعدم به پدر و مادر رو اینا کار نکن، راجع با بابا بزرگ هستم بی خودی حرفی نزن، یه مقدار کمک بخوای. تو یه خانواده بیمار گرفتاری داشتی، یعنی مادر و پدر در رو گرفته و بنابراین اگر مواظب خودت نباشی گرفته. من جایی تو بودم پامیشم رفتم سوئد، با اینام کاری نداشتم، نه با فامیل محترم تلفنم نمیدادم، میرفتم از یه کسی کمک میگرفتم، با خودم خوب و خوش میبودم.
آخرین نظر شما اینه که زمان همه چی حل میکنه؟
کاملا شما صبر کنید، خودتم نگران نکن، من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم. دکترتو فراموش نکن، دوا مایی بدارم بخور، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی، لطف
داریم، خواهش میکنم. همینطور عزیز، شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.